20 به دنبال عیادت جیکوب زوما رئیس جمهوری این کشور از نلسون ماندلا در بیمارستان اعلام شد که حال ماندلا همچنان بحرانی ولی ثابت است و به درمانها پاسخ می‌دهد. نلسون ماندلا رهبر مبارزه با نژادپرستی در آفریقای جنوبی به دلیل عفونت ریوی از بیش از یک ماه پیش در بیمارستان بستری است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره، و یا به وبسایت من hulakui.com، و اگر روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته که عنوان داره و درباره موضوع‌های مشخصی هست رو اگر مایلید میتونید پیدا کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
توی مدتی که به اروپا تشریف برده بودید کاملا نبودتون رو حس کردیم.
لطفا.
ممنون از برنامه خوبتون.
ممنونم.
به خدمتتون آقای دکتر، من دوستی رو داشتم که از دوران کودکی و مدرسه با ایشون دوست بودم و معمولا تمام کارامون برنامه‌مون با هم ست بود. زمانی که تا به این سن که رسیدیم الان تقریبا 28 سالمه، 2-3 سال پیش من با ایشون یه کاری رو آغاز کردم در زمینه‌ای که بعد از مدت حدودا 2 سال این کار رو جمعش کردیم. به خدمتتون که یه مبلغی رو من از ایشون طلبکار شدم، مبلغ اندکی که به پول اون روز میشد، مثلا یه اندک پولی رو اگر روش بذارم، من فرضا میخواستم یه کامپیوتر دستی بخرم که بعد از این مدت میخواستم از پولی رو که از ایشون گرفتم باش بخرم، در حال نتونستم. ایشون به من هیچ وقت بر نگردوندم. سوالم در مورد این گونه افراده که وقتی ما یه مبلغی رو ازشون طلبکار هستیم و بر نمیگردن، الان 2 سال و نیم حدودا از این ماجرا گذشته، وقتی که با اینجور افراد روبرو میشیم و بر نمیگردونن، حالا یه پولی رو یا یه شیعی رو که بشونیم، باید چیکار بکنیم؟ چطور رفتاری باشون داشته باشیم؟
اولا بدون تردید عزیز باید باشون صحبت کرد، چون خیلی از اوقات توضیحات اونا ممکنه آدم رو قانع کنه. فرض کنی اصلا ممکنه به مورد شما هم ارتباطی نداشته باشه، ولی بعد از مثلا اینکه ما اون قرار رو باشیم، ممکنه مثلا بگه بعدن من متوجه شدم که من تو اون زمینه حساب نکردم یا طلبی از تو اینجوری داشتم، بنابراین این رو به پای اون گذاشتم. یعنی اولا نمیگم جوابی ممکنه داشته باشه، ولی برخی از اوقات اون توضیحات کمک کنه. دوم اینکه اگر فردی با نیت این که از شما پولی رو بگیره و نده نبوده، یعنی اون رابطه شما این رو نشون نمیده یا اصلا شرایطش رو، خب الان برخی از اوقات ممکنه به دو چیز فکر کنه. یکی این که فکر کنه شما اونقدر بهش احتیاج ندارید، یا اگر دارید او همکنون نداره به شما بده، و یا موردی است که فکر کنه ما دوستیمون و یا رابطه‌مون به اون اجازه میده که همطور که اگر دو دفعه با هم رفتید بیرون هر دو دفعه پول مثلا شام رو شما بدید و اصلا مهم نباشه. بنابراین در این گونه موارد با صحبت کرد. اما اگر یک کسی پاسخی که میده بوی چیز دیگری داره، خب اون موقع واکنش ها متفاوته، و به همین جهت است که افرادی هستن که خیلی از وقت در دوستی احساس میکنن که شاید این دریافت ها و پرداخت ها مهم نباشه. بسیاری هستن که همونطور که وقتی شما به موضوعی مذهبی یا سیاسی یا جنسی میرسید یا آدمی دیگری میشن، خیلی هم در مورد پول چنین هستن و اصولا به این موضوع به گونه دیگه نگاه میکنن. خیلی از وقت هم برای خودشون یه توضیح و توجیه دارن. حالا اگر فرض کنید این چیزی که شما پرویشون دارید 1000 تومان باشه، حجم پولی که شما با هم در این مدت گذاشتید برداشتید تو اینا مثلا چند برابر اونه، برای که اون نسبت همیشه مهمه. فرض کنید این طلب شما 1000 تومان باشه.
بله آقای دکتر، به خدمتتون عرض کنم که من این سابقه دوستی از کودکی رو برای شما گفتم، به این علت که این رو بگم فراموش کردم. من با ایشون به خاطر اینکه دوست صمیمی بودیم و یک روز اینچنین فکر میکردم که صمیمی‌ترین دوست من هست و از جهاتی هم نکات مثبت خیلی زیادی هم داره، ایشون وضع مالی اوکی خیلی ندارن، منم هم ندارم همینطور، ولی خب اوضاعم از ایشون بهتر بود در اون زمان. به خاطر همین مسئله من این کاری رو که شروع کردیم با هم، تمام سرمایه رو من اتومبیلم رو فروختم و یه مقدار اندک پول دیگه ای رو به با اون اضافه کردم، این کار رو راه انداختم و به ایشون گفتم که دوست من، شما وقتی که ما چون به علت اینکه با هم بودیم، من دوست نداشتم که ایشون این تمایز رو احساس کنن و یا بیکار باشن، از طرفی حضورش رو هم فکر میکردم برای من هم بد شاید نباشه، یعنی ارتباط رو یک تعامل دو طرفه میتونست باشه. بعد از مدتی که ما تو این کار بودیم، گفتم که بعدا این پولا رو هم شما وقتی که ما از اینجا دریافت کردیم و برداشت کردیم، در نهایت من اون سرمایه‌ام رو خارج میکنم از این کار و بعدا از همون ابتدا هم شما میتونید بردارید پول، ولی این مبلغی که مثلا من اگر 1000 دلار آوردم توی این کار، من 1000 دلار رو بر میدارم، نمیگم که نصف و نصف، از همون ابتدا شما هر چقدر سود کردیم نصف و نصف. به خدمتتون عرض کردم و تمام شرایط این کار رو هم مهیا کردم. بعد از اون در مورد مطلبی که اشاره فرمودید، کل پولی که مثلا من آورده بودم شاید فرضاً 20 برابر این مبلغی که من ازشون طلبکار هستم. البته عرض کنم خدمتی که مبلغ انقدر قابل نیست هایی دکتر، من معمولا من آدم خیلی وضع مادی اوکی نیست، ولی مثلا اگر به این نفر 100 تومان از من بخواد، فکر کنم به خاطر مسئله که تو ایران رو در باسی و تعارف و اینه که وجود داره، میگم شاید دوست داشته 150 تا بگیره روش نشده، من بهش 150 تا رو میدم، یه ذره بیشتر حتی اگر پولی از من بخواد میدم، ولی توقعم روی مسئله خیلی خیلی حساسم که این پولی رو یا هر چیزی رو که بهش دادم این همون رو به هم برگردونه، تا جایی که رابطم رو به کل قطع میکنم با طرف اگر به من برنگردن، چون یه عدم اطمینان به وجود میاد. بعد از این مسئله من بهشون گفتم که دوست من، شما این مبلغ رو تو این کار بعد از 2 سال حدودا فکر میکنم که کار ما به هم خورد و نتونستیم ادامه بدیم به دلایلی که خودشون هم حالا مقصر بودن، وارد اون نمیخوام بشم، گفتم که شما این مبلغ رو به من بدهکار هستید. ایشون گفتن که اوکی. اول که یه بار به من همینطوری تو حرفا گفتن که من نه امروز به کسی بدهکارم نه به کسی طلبکارم، لایسه حرفا. منم به روش نیوردم. گفتم شاید
نه چرا؟ نه واقعا. ببینید همینجا موضوع است. یعنی فکر کنید ایشون خودش رو بدهکار شما میدونه یا نه؟
خب اجازه بدید. بعد از چند روز بعد از 2 ماه 3 ماه بعد بهش گفتم فلانی شما به من یه مبلغی بابت این مسائل بدهکار هستید، چون حساب کتابا همیشه دست من بود، ایشون خیلی بی‌اهمیت بودن و ایشون پرداخت نکردن. یک بار نشوندمش بعد از 1.5 سال یعنی انقدر صبر کردم باشون. بهش گفتم که دوستم من اینو به خاطر خودت میگم، چون برای من انقدر شاید مطرح نباشه، شاید مثلا آقای دکتر شاید چند برابر مثلا این مبلغ رو گاهی پیش اومده برای کسی که خیلی دوستش دارم که اصلا هم خانوم نبوده، که یعنی وارد اون مسئله بخوایم بشه که خیلی حال احساسات آنچنانی باشه، به عنوان هدیه این مبلغ رو در قالب یه هدیه به کسی پرداخت کردم. یا یعنی که با اینکه خودم خیلی اوکی نیستم، ولی اگر بتونم بدونم کسی پولم رو بهم برمیگردونه و خودم در مزیقه نباشم، حتما اگر کسی از من پول بخواد بهش پرداخت میکنم، به خانوادم، به دوستانم. یا اینکه یعنی آدم نیستم که از خصاصت باشی.
حالا چی شد ایشون جواب ایشون چی بود؟
بهشون گفتم که دوست شما این مسئله برای شما خوب نیست، شما یاد بگیرید زندگی این مسئولیت پذیری رو داشته باشید. که شما اول ازش پرسیدم که یه سوال، چون می‌خواستم همین مسئله رو فهمید، گفتم شما فکر می‌کنید که من این مبلغ رو بدهکار هستی یا نیستی؟ می‌خواستم ببینم شاید رو حساب یه چیز دیگه گذاشته تو ذهن خودش، گفتم مثلا اونجا فلان اشتباه رو کرد تاوانش رو خودش داره. حالا گفتم شما به من بدهکار فکر می‌کنی نیستی یا این پول رو نباید پرداخت کنی؟ گفت چرا نه، باید پرداخت کنم به تو اینا. گفتم ببخشید من الان تازه دارم تو جامعه ایران بده میشی، شما وقتی که این حرفو میزنی ایشون پول شما نده ولی تو بد میشی. بهش گفتم که من میدونم الان من فکر میکنی که حرف پروری دارم. گفت نه، شما حرف درست من باید شما بدم و من پروری کردم که بله باید پرداخت کنم ولی الان ندارم، حتما بهت میدم. گفتم خب چی میدین و من بگو یه زمان مشخص کن. به من گفت من زمان مشخص نمیتونم بکنم، همین عدم مسئولیت پذیری رو برای من.
خب یه چیز نه صبر کنیم، ممکنه عدم مسئولیت باشه، ولی بعضی وقت مسئولیتی که من نتونم حملش کنم و بپذیرم چی؟ یعنی اگر یک کسی فکر کنه با توجه به شرایط و وضعیتی داره ای بسا محتاج تر و نیازمندتر از اون چیزی است که حتی درآمد داره یا هزینه هاش بیشتر از درآمدشه، ای بسا از یه طرف هم صمیمیت شو به شما نشون میده که واقعا گفته نمیتونم الان به تو بدم. چون ما برخی از اوقات خب یا آرزونه یا میخوایم طرف رو گول بزنیم، میگیم مثلا 3 ماه دیگه، ولی اگر اون میدونسته تو من اونو حتما به زمینه بد و منفیش نمیکشم.
خب آی دکتر من چند سال پیش
نه وارد بحثای دیگه نشو. نه ببین
راجب همینه مسئله
قشنگ. نه حالا سراغ همین موضوع برو. ایشون به شما گفت نمیدونم، بعد چی شد؟
ایشون گفتن که نمیدونم و بهشون مفصل حدودا 45 دقیقه با ایشون صحبت کردم برای زنده. گفتم فردا شما ازدواج میکنی، این عدم مسئولیت این مسائل برای شما مشکل ساز میشه. گفت نه من سعی میکنم هر چه سریعتر به شما رو پرداخت کنم، ولی نمیدونم چه مدتی هم هست خورد خواستم این پول رو بدم، چون میدونم تو بعدت میاد که خورد به چیزی که دادی پس بگیری، من سر موقع میدم. ولی میبینم ایشون در زمینه زندگی خودش مثلا زمانی که چیزی به خودش مرتبطه این پول رو داره که پرداخت بکنه. یعنی مثلا مسائلی هست امروز در شرایط فعلی های دکتر ایشون مالیش از من به نسبت اوکی تره و یه چیزایی رو میتونه داشته باشه که من حتی ندارم. مسئله منم مسئله پول و اینا نیست آقای دکتر، مسئله این فشاره. چند سال پیش مادر ایشون یه مغازه داشتن، اومدن یه پوشاکی رو از من بردن. این مسئله منو 8 سال گذشته آقای دکتر اذیتم میکنه. یه پوشاکی رو از من بردن و گفتن که برای دختر خانمشون، گفتن که پوشیدن، گفتن اندازه است، گفتم که این مقداری هم کوتاه، گفتن نه حالا اشکال نداره، من ولی من الان مبلغش رو پرداخت نمی‌کنم. منم با کمال میل گفتم باشه مسئله این نیست، بعدا پرداخت بشه. هیچ واقعا مسئله نداشتم، ولی هیچ وقت پرداخت نکردن اون مبلغ رو، هیچ وقت تا امروز که هست و به روی خودشون اصلا نیوردن. یعنی یه پیش زمینه خانوادگی هم در این مسئله من می‌بینم. بعد زمانی که ایشون مبالغ پول رو، من یادم میاد قشنگ یه روزی،
حالا بذارم آقا ببین، حالا اون جزئیاتش مهم نیست، روی خط باش بذارم پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم
ادامه
بدیم. شنگان با ما باشی.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلن شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کرده، همین سه‌شنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح به سخنان ناره کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی‌های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری جی ان ای برگاموت استیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت دی 4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
مدیکل سپیس برای اجاره در بخش پر رفت آمدی از سان فرناندو ولی، یک مطب به وسعت حدود 3000 سکور فیت در شاپینگ سنتری که مناسب برای ارجنت کر هم هست، با اتاق انتظار و اتاقهای معاینه در محیطی زیبا و در همسایگی ال سوپر اجاره داده می شود با 95% جمعیت لاتین تبار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-488-5675 310-488-5675 تماس بگیرید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر با سلام مجدد.
خواهش می‌کنم.
به خدمتتون که آی دکتر، من یه مسئله رو هم از ایشون دیدم که یه مقدار رو حساب خصاصت و بی‌مسئولیتی.
حالا شما چرا اینقدر نسبت به ایشون؟ ببینید، اگر شما این پسرتون بود به من میگفتید میخوام سر از حالش در بیارم، میفهمم. شما چرا اینقدر گیر دادید به اینکه فهمید چرا این اینجوریه؟ خب همینه.
خب باید چیکار کنیم؟ باید چیکار بکنیم؟
نه شما بیخوری. ببینید عزیز، شما از یه طرف شما یه دنیایی برای خودتون دارید، به گفته خودتون اگه به کسی بتونید کمک کنید میکنید، در حالی که به انتظار و توقعی هم ندارید. در مورد یه آدم دیگه ذره حساسید که احتمالا پولی رو یا ایشون یا مادرش از شما گرفتن و ندادن، شما رو سخت اذیت میکنه. اگه ذره تهش رو نگاه کنید، غالب اوقات موضوع شماید. یعنی فرض کنید یک از کودکی یه چیزی تو ذهن شماست که مثلا مردم کلا سرت گذاشتن گولت زد و شما نسبت به اون هست. دو، ممکنه فکر بکنید که آدما از شما استفاده و سوء استفاده میکنن، اون باز یه زمینه ذهنیتونه. سه، ممکنه یه ذهنیتی داشته باشید که من وقتی که این گونه عمل میکنم بقیه هم باید این گونه عمل کنه. چهار، احتمال دیگری وجود داره که شما برای خودتون یه میشن یا ماموریتی قائلید، نه وظیفه و مسئولیت، که فکر کنید حالا باید بقیه رو درست کنید. حالا من اصلا دلیلی برای این نمیدونم. شما به کسی فرض کنید که میگه قراری میذارید نمیاد، حالا دنبال چرایی این موضوع گشتم برای چی؟ برای اگر شما من بگید که من تصمیم گرفتم که تصمیم درستی که از این به بعد درباره یک پول با ایشون پولی ندم، میفهمم. دو، اگر من بفرمایید که تصمیم گرفتم هم مثلا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یاداوریش بکنم یا این دفعه ازش بخوام که به هر حال یه قراری با من بذاره، یا اگر اینقدر اذیتتون میکنه همون خردخوردی که او گفت شما دوست نداری تا ازش بخواید مثلا یه جوری بپردازه و ماجرا رو تموم کنید برای خودتون. ببینید، شما اینو دارید تو مغز خودتون با خودتون این ور اون ور میکشید. یعنی اینقدر این موضوع رو برای شما خودتون بزرگ کردید. حال تازه گفتم اگر یه مبلغی بود که زندگی شما رو به هم ریخته بود و شما رو با مسائل و مشکلات خاصی روبرو کرده یا زمینه قانونی و حقوقی پیدا میکردید، بله. ولی اگر یه چیزی در این حد رو میفهمم. به من میگید چرا آدم‌ها اینجوری هستن؟ بسیاری از مردم اصولا آنچه که مال دیگران هست رو مال خودشون میدونن. بنابراین من خیلی با حساسیتتون مسئله دارم. ولی اینقدر شما چرا به این موضوع اینقدر میاد؟ اصلا فرض کنید ایشون یه آدمی است که پول که از دیگران میگیره پس نمیده. خب اینجوری نگاش کن. خب
نه آقای به من مسئله اینه که میگم چرا چطور باید به این آدما بگیم که آقا اون چیزی که
هیچ
من بهتون بگم هفته یک قرون
نه نه آخه شما نه خب شما که نمیتونید به مردم یه چیز یاد بدید شما چرا این
نه نمیخوام یاد بگیرم میخوام بگیرم ازش
نه شما میتونید فشار بیاد بگید بگید از زورتون میرسه بگیرید ببینید شما نه الان پوزیشنتون عوض کردی شما گفت میخواید به این آدما شما نه اون نگاه رو نداشته باشید از این من فکر کنم
نه من متوجه فرمایشات شما هستم واقعا همون چیزی که فرمودید هست یه مقداری حس میکنم که چرا اونجوری که همونطور که اشاره کردید من هستم چرا این آدما نیستن یکی این هست ولی از طرفی هم مطالباتی که از دیگران دارم با همیشه من حتی سر کوچکتر از اینا ممکنه گفتم رابطه‌مو بگم چون میگم اینا قابل اعتماد نیستن
آخه باز آخه اون حکم درست نیست عزیز من اگر برگشتم به فرزندم یه چیزی گفتم حتی من دروغ گفتم میتونم بگم بهش قابل اعتماد نیستن قابل اعتماد تو اون زمینه نیست نه این آخه درجات داره عزیز ببین این حکما رو به این صورت کلی در نیارید این از اون حرفاییه که تو زندگی زناشویی چون من شنیدم بسیار خطرناکه شما از همسرتون میپرسید کجا رفتید رفته به خونه مادرش نمیخواد به شما بگه میگه هیچی رفتم خرید بعد شما میفهمید رفته خونه مادرش به من میگید کار درستی کرده نه ولی شما که نمیتونید بگید من اطمینانم رو به تو از دست دادم اکنون راجع چی از دست داری؟ اون...
تازه یه چیز دیگه هم آقای دکتر من اذیت میکنه فکر میکنم که از این دو سال پیش تا الان ارزش ریال ایران خیلی اومده پایین اون چیزی که من مثلا با این پول میتونستم بخرم امروز باید با 3 برابر یا 4 برابر
خب این حرف ببینید تازه... نه ببینید عزیز من میفهمم میتون این حرف اتفاق درست اصلا دلیلی که میتونن وجود نرخ بهره رو البته در شرایط عادی اقتصادی توجیه کنن همینه که 100 تومانی که من به شما میدم سال دیگه با 104 تومن یا 105 تومن بدم تو همون کالا رو بگیرم پس بنابراین 5% مثلا بهره اصلا عادلانه و منصفانه است اصلا توضیح و توجیه بهره این علاوه بر چیزهای دیگه البته در ایران رفع وقتی افزایش قیمت ها 30-40% یا 50% و اون وقت 2-3 سال میشه دفعه میشه 2-3 برابر خب اون وقت با شماست ولی ببینید اینا همه هزینه های اون زمانی است که شما برای این کار تصمیم میگیرید یعنی روزی که شما تصمیم میگیرید به کسی وام بدید شما درست است که به او اطمینان کردید ولی شما باید به قضاوت خودتون هم اطمینان کنید که اگر درست نیامد باید بدونید به خودتون قرار نبوده اطمینان کنید ببینید شما که نمیتونیم همیشه دیگران رو مسئول بدونیم که چرا کاری رو که ما از اونا انتظار داریم اونا به خوبی انجام نمیدن خود شما هم اینجا مسئله این به شکل و فرمای مختلفش مطرحه تو مخصوصا معاملات بله شما با یه آدم اطمینان کردید ولی شما به قضاوت خودتون اطمینان دارید اگه اطمینان دارید که خب هزینه‌شو بپردازید اشتباه کردید اگر ندارید برای چی این کارو کردید یعنی ماجرا به این سادگی ها نیست نه ببینید شما آخه یه فرضی رو از اول تو ذهنتون اینقدر محکم گرفتید که این درستش همینه منم مخالفتی ندارم ولی شدت این درست و غلط بودنه مسئله است
آخه آقای دکتر مثلا من از ایشون یه کامپیوتری داشتن ایشون من قرض گرفته بودم به مدت چند روز مثلا 3 روز بعد شد 1 هفته فرضاً بعد 1 هفته خیلی با صراحت گفتم من فردا با این کامپیوتر با این مانیتور کار دارم و پول من مثلا چند برابر اون مانیتور کلش بوده یعنی اگه میتونم من بخرم از پول من
نه شما آبسس شدید
نه من اینو میخوام و من بده یعنی خودش یه آدم این چنین بی ملاحظه‌ای
نه نه ببینید عزیز باز شما رفتید نه شما اصلا شما اگه ادعای پیغمبری بکنید من خیلی باهاتون مسئله ندارم عزیز شما دارید برای داستان باز درست میکنید شما ببینید شما از یه طرفه مدعی هستید که من پول میدم خب بدید وقتی میدید دیگه قرار نیست با خودتون جونتون و عقیدتون و احساستون و انتظارتون هم بدردازید این کار درستی نیست همینجاست که بدن اذیت دونه ببینید در فرهنگ ما این ماجرای پول مخصوصا چون دازه آمده مردم برخی از اوقات وقتی از کسی طلبکارن فکر میکنن به قول معروف حق دارن هر کاری بکنن به همینجاست که حتی در ایران قوانینی وجود داره که شما به خاطر عدم پرداخت بدهیتون میتونید به زندان بیفتید تو امریکا همش چیزی نیست شما میلیاردها دلار میلیونها دلار از کسی گرفته باشید مادام که تقلب نباشه در گرفتنش اصلا مسئله این نیست خب همونطور که شما او مسئول بوده که به شما پول داده شما مسئولیت که پولو برگردونید حالا که نتونستی در همون حد میمونه یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا تو فرهنگ ماست اینقدر جدی است و بعدم شما نسبت به این که یک کسی یه حدود و اصولی رو که از نظر شما درسته و درستم هست رعایت نکرده دارید این چنین باش سخت میگیرید و خودتون رو دارید اذیت میکنید بعدم استدلال الانتون من به ازش چیزی گرفتم که 1/10 پول من بود اون سر پول خودش آمد یا سر چیزی که میخواست ایستاد ولی در مورد من این گونه نیست خب معلومه نیست اگه قرار باشه مردم این معاملات رو صبح تا غروب میکردن که ما اصلا نه دادگاه داشتیم نه همه گره و شکایت از هم دیگه ولی من با نگاهتون موافق نیستم چون نگاه سختگیری دارید عزیز
آقای دکتر شما، من صحبتتون رو همیشه چون گوش میدم، چه از رادیو چه از قبلا از تلویزیون، و شما یه اخلاقی که دارید که کاملا حرفاتون به نظر من 99% به عقیده من عقل ناقص درسته، ولی یه وقتی شما اون قربانیه رو تازه وقتا بقول خودتون سرش میزنید.
خب رایت،
یعنی من که زنی میزنم تازه به من میاید.
نه شما به من عزیز من عزیز من شما بیاد به من بگید که یک کسی پول منو خورده، من چند تا فوشم بهش میدم. ولی وقتی شما وارد تجزیه و تحلیل میشید مسئله است. وقتی برگشتید گفتید حالا ماجرای مادرش هم بذار بگم، بعد اصلا اخلاق خواهرش هم خوب نیست، بعد این تو ازدواج هم این گونه است، بعد بهش برگشتم گفتم تو زن بگیری میخوای چیکار کنیم، ما مسئولیت داشتم، اونجا مسئله شماست. ببینید شما فکر کنید چون طلبکارید حق بقیه چیزا هم دارید. شما به من برگردید بگید من یه آدمی، من بدهکار بوده، نه ده بسیار کار بدی کرده، زشتی کرده، غیر قانونی کرده، غیر اخلاقی کرده، غیر انسانی که میگم 100% با تو موافقم، تموش رو. ولی شما ماجرا رو به اونجا نمیرسونید، شما از توش خود چیز دیگه در بیارید. ببینید ما در فرهنگی زندگی میکنیم که آدما وقتی طلبکار هستن به خودشون اجازه میدن برن در خونه مردم، به خودشون اجازه میدن برن سر مثلا سراغ زن و بچه مردم. خب اینا تجاوزه. تو امریکا شما رو برن زندان میخاطر این کار. طلبکاری برو دادگاه، طلبکاری از اون آدم برو پولتو بگیر، ولی در خونش که نمیتونی بری. ببینید اشکال کار این است که ما در یه نظامی هستیم که یه حقوقی رو برای خودمون قائلیم که جای دیگه نیست. بنابراین شما اگر من بفرمایید که من در جهت کار زشت ایشون حرفی دارم، مثلا بحثی ندارم، ولی اگر شما اونو به چیزای دیگه مرتبط کنید، به گونه ای که کردید که مثلا بهش برگشتم گفتم که فلانی تو درباره مسئولیت در آینده ازدواج چی می‌کنی، آخه این چه ارتباطی به هم داره؟ به نظر شما داره؟ از نظر من اصلا نداره. آدم به صرف اینکه از یک کسی طلبکار است که نسبت به همه زندگی او حق پیدا نمی‌کنه. ببین اشکال کار ایران از نظر طلب مالی همینه، و به همین جهت است که به نظر من بارها عرض کردم جامعه ایران به مراتب مادی تر از اروپا و امریکاست، برای که به خودش اجازه میده که وقتی طلب مالی داره حالا درباره این آدم تا فوش هم بده، دربارش بدم بگه، به همسرش هم توهین بکنه، به بچه‌هاش هم آزار بده. خب هیچ جای دنیا اینجوری نیست، یا حداقل جای پیشرفته دنیا حرفشون است که هر چیزی سر جای خودشه. ولی اونجا ما ماجرای در حقیقت ارث پدر رو نمیدونم من طلبکاری رو داریم، چون در فرهنگ ما حتی گفته میشه مثلا من تو طلبکاری، من بدهکار تو هم. این نشون میده که اگر من بدهکار تو هم و تو طلبکاری، تو حق همه چیز رو داری، و این اون چیزیست که حتی زمینه پیدا میکنه به نظر من برای قوانین جزا. این همون چیزی که الان در ایران بود، در ایران در گذشتش هم یه بحثی درباره ورشکستگی به تقصیر بود، ولی حالا اصولا ماجرا بیش از اینه، و غالب اوقات برخلاف تصورتون این به جهت اجرای عدالت و انصاف نیست، این به جهت این است که ثروتمندا خواستن همیشه کنترل و قدرت رو داشته باشن. من اصلا همچی قاعده و قانونی رو عادلانه و منصفانه نمیبینم، برای که همطور که گفتم آدم ها مسئول هستن، شما مسئول هستید که پولتون دارید، شما مسئول هستید که انتخاب کردید. درست ماجرای زن شوهر، من بسیار از اوقات تو کار زندگی زناشویی زن شوهر اومدن جلو من نشستن، حرف مثلا مردین بوده که من خواستم تو کار تربیت بچه‌ها دخالت کنم، همسرم نگذاش، یا من چون مشغول کارهای بیرون بودم اونم تو شرایط سخت مهاجرت، همه وظایف پرورش و تعلیم و تربیت رو به عهده همسرم گذاشتم، و حالا مثلا دو تا سه تا بچه داریم که همه اینا گرفتار و بیمار هستن زیرا تقصیر همسرمه. حرف این بوده که حتما بچه‌ها بیمار و گرفتار هستن، همسرتون مقصر است، ولی شما از همسرتون مقصر ترید، برای که شما اختیار تربیت بچه رو به یه آدمی دادید که توانایی این کارو نداشت، و شما نه تنها کمتر از همسرتون، بیش از اون مسئولید. یعنی اصلا شما نمیتونید در حاشیه بشین، شما نمیتونید بگید من به عنوان یه مرد کار پرورش تعلیم تربیت دادم به همسرم کار خراب کرد. به چه مناسبت این حقو دادید؟ به چه مناسبت شما به یه آدمی نه تنها مسئولیت خودش رو که باید یه نوعی کمکش میکردید که به درستی در موردش عمل بکنه، آمدید قسمت خودتون هم به او دارید، والا طلبکار شدید؟ اصلا همیشه جلوی این دوستان ایستادم و گفتم که تصمیم شما غلط‌تر از رفتاری بوده که همسر کرده، تازه همسرتون چیزی که بلد بوده در خصوص فرزندانش به کار برده که بیشترش به دلیل نادانی یا به هر حال مسائل دیگه بوده، ولی شما به دلیل سلب مسئولیت بوده، به خاطر اینکه دنبال کارهای دیگه بودید و در حقیقت دنبال بازی و بهانه میگشتید که چنین وظیفه خطیری رو از خودتون دور کنید. بنابراین بذارید من اینو به شما اینجوری بگم، به نظر من درست است که آدم بدهکار در جهت پرداخت پول بسیار مسئوله و نپرداختنش کار زشت بد غلط غیر قانونی غیر اخلاقی است، ولی شمایی هم که پول میدید یه تفیر قرار نیست که فکر بگوین که مالکیت و کنترل اون آدم رو دارید و فکر کنید در بقیه زن... آخه عزیزم میگید میشنم به شرف بزنم بشکم تو در آینده ازدواج میخوای بکنی بچه چنین؟
نه من منظورم اینه که من صحبتم رو با ایشون این چنین آغاز کردم یعنی حالا فکر نکنید که این مبلغ پول انقدر مسئله است. مسئله
نه هست.
من این
اصلا هست.
عدم ببخشید.
عزیز من. عزیز من. آخه من شما که نیومدیم. ببینید شما هنوز چرا فکر میکنید من شما حق داریم به مردم درس بدیم و دستور بدیم. ببینید من تو این سفری که تو اروپا بودم، تو آلمان برام خیلی جالب بود. وقتی منتظر بودیم که چمدون‌ها رو بگیریم، من ایستاده بودم، چند نفر از دوستانی که از کروز آمده بودن بودن، خانمی بودن که آمدن اونور، هنوزم نه چمدون اومده نه هیچی، خانمی اومدن اونور ایستادن به من با فارسی حرف زدن، یه خانم آلمانی به گونه تندی با ایشون برخورد کرد و شما خیلی راحت و آسوده میتونید چیزی رو ببینید. بسیاری از مردم هستن که تو زندگیشون یا میخوان درس بدن یا دستور بدن. این نظام در امریکا نیست. این امریکایی از این بابت خیلی آزادتر و آزادتره، نه به فکر دستور دادن نه درس دادن. نمیخوام بگم اصلا نیست، این درصدشه. شما از این فرصت استفاده کردید برای دستور دادن و درس دادن. شما دوباره پولتون میتونید
برید. آقا آیدز، من توی مدت 2 سال و نیم دو دفعه به این آقا گفتم که آقا شما باید مبلغ من بدید. چطور شما آقا من متهم کردید که من خودم؟ نه، من دو بار کلا به این آقا گفتم. هیچ کس فکر نمی‌کنم کمتر کسی هست که دو بار در 2 سال و نیم میگه آقا من مبلغ به شما بده کام شما من برگردونید.
بسیار عالی. پس بنابراین موضوع
نشستم.
عزیز من، پس عزیز من، آخه چون نمیتونید متضا شما، پس موضوع خیلی از نظر شما اونقدر مهم نیست، خیلی هم عادی گرفتید، از همه دیگران هم به ساده‌تر نگاه کرد. قبول، بسیار از این واقعاً خوب، ولی چرا اینقدر ذهن و مغزتون مشغولشه؟
خب شما خودتون اگر یه چیزی من
نه وارد بحث من عزیز من نه ببینید، باز شما وارد همون حریمی شدید که تو ایران هیچ حرمی نداره، هیچ نداره. نمیتونید این کارو بکنید عزیز، یعنی شما که نمیتونید هی موضوع آدم‌ها رو با هم مخلوط بکنید. ببین در ایران ما تنها چیزی که نداریم حرمت هم دیگه است. شما یه بحثی که داری درباره مسائل پولتونه، شما حق ندارید بهشون بگید در مسئولیت تو قبول داری یا نداری، برو مال پوله. شما الان دارید با من بحث میکنید، با من چه کار دارید عزیز؟ ببینید یک گرفتاری در فرهنگ ما این است که ما اصلا حد نمیشناسیم، خط نمیشناسیم، مرز نمیشناسیم. فکر میکنیم چون طلبکاری میتونیم بریم در خونه طرف، چون طلبکاری میتونیم به زنش توهین کنیم، چون طلبکاری میتونیم به بچهش توهین کنیم، چون طلبکاری میتونیم به اگر دینی آیینی داره به اون فحش بدیم. خب اینها برداشت درستی نیست. منم تمام کوششم به شما این است که در حد آنچه که مسائل مالیه من شما رو به راحتی میتونم بفهمم، هیچ بحثی هم باهاتون ندارم. ولی وقتی وارد حریم دیگه میشینید، علاوه من شما که نمیتونیم بگیم که تو زندگیمون ما به این چیزا اهمیت نمیدیم ولی اهمیت بدیم. درست مانند داستان کسی است که رسیدن به یه رودخانه ای و وقتی کنار این رودخانه هستن یه زنی داشت غرق میشد. این دوتا آدم به اصطلاح روحانی که البته حتما نبودن، فرضشون بر این بود که هیچ وقت نباید بدنشون با بدن یه زن در ارتباط باشه، ولی اون یکی از اینا دست زد و اون زن رو از رودخانه گرفت و از این ور رودخانه به اون ور رودخانه برد و نجاتش داد. چند روزی از این ماجرا گذشت، روحانی دیگه برگشت گفت الان 4-5 روزه که من اصلا نمیتونم از این فکر در بیام که تو چگونه به خاطر اینکه اون زن نجات بدی اون رو بغل کردی گذاشتی اونجا و تمام دنیا و عقبای خودتو خراب کردی و دست به چنین عمل زشتی زدی. اون روحانی اول برگشت گفت که من چند ثانیه ای بسا این خانم رو بغل کردم از این ور اون ور بردم، از نظر تو هم درست، از نظر باور و اعتقاد منم درست، کار بدی کردم، ولی تو الان 5 روزه که اون زن رو داری تو مغزت این ور اون ور میبری، بنابراین تو مسئولیتت و گناهت بیش از منه. بنابراین روزی که من و شما مدعی هستیم که موضوع مهم نیست و یا اهمیتی نداره، باید بقیه رفتار ما مون رو نشون بده، و الا ما دائما میخوایم از مردم یه جوری طلبکار باشیم، بعد مردم رو به خاطر اون کاری که اونا نکردن کوچک کنیم. این همون کاریه که تو خانواده ها میکنیم. بسیاری از مردا صبر میکنن تا همسرشون از اونا پول بخوان و اونا رو از طریق این دادن پول کنترل کنن، تحقیر کنن، حال ضعف رو و احتیاج رو در اونها به نوعی تشدید و تقویت کنن که متاسفانه تاثیر بد و منفی داره. یا ما به عنوان پدر مادر صبح تا غروب برای بچه‌ها سخنرانی میکنیم که ظرف 10 سال 20 سال گذشته ما برای شما چه کردیم، در حالی که اگر معتقد هستیم که این کار از سر مهر و محبت کردیم یا بر اساس باورها و اعتقاداتمون کردیم، همون جا باید اون رو تمومش کنیم، نه اینکه خودمون رو درگیر یه مقدار روابطی از این قبیل بکنیم بعد به خودمون حق بدیم که حالا به هر حوزه و حریم دیگر این آدم میتونیم تجاوز کنیم. متاسفانه ما در ایران حد و مرز نمیشناسیم و اون کاری که اسمش جراحی هست رو انجام نمیدیم. روزی که من دندونم خرابه، دندون پزشکم با دندون من کار داره، حالا دیگه با اخلاق و رفتار من و اینکه ماشین من چه است که نباید کاری داشته باشه و یا احتمالاً درباره اینکه چه میخورم و چه نمیخورم. به هر حال امیدوارم مسئله روشن شده باشه. ممنونم از شرکتتون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Cafe Rambam Seminar, Sunday, July 14th. Topic, Healthy Relationships. Keynote speaker, Dr. Nezat Farnoodi, on Neuropsychology of Love. Dr. Daniel Sadiq, on Attachment, the Psychology of Connection. Dr. Shahrooz Naeem, on Beyond the Chemical Brain, Consciousness and Spirituality. And Rabbi Yedida Shofet, on Dating, Life's Biased Interview. The seminar is in English and for everybody. At the Nassau Cultural Center, 142 South Rexford Drive, Beverly Hills, at 6:30 p.m. There's free parking and just a $10 contribution.
آموزه‌های معنوی از سه چشم‌انداز: روانشناسی، پژوهش‌های نوروساینس و ویژگی‌های یک رابطه سالم. یک شنبه 14 جولای ساعت 6:30 بعد از ظهر در مجتمع نسا. با سپاس از شان صداقتی، مشاور آگاه و صادق در ایدن مموریال پارک برای حمایت از تبلیغات این سمینار.
خبرهای تهران، پایگاه جوانان و خانوادگان ایرانی، همین چهارشنبه کریوکی نایت با شهبان شهره. شما هم در چهارشنبه شبها خواننده میشن.
دنیا با عزادم و به ما میگن.
همین پنجشنبه با هنرمندی بهزاد و شایان
که کنی واسه فرقی نداره.
همین چهارشنبه با هنگامه با مایکل
سخت بمون
و همین شنبه با ستا و هنگامه و به همراه رقص های شرقی و همین یک شنبه دیسکو نایت به همراه دی جی و کامران. برای اطلاعات چگونگی هر شب برنامه های کامرای تهران با شماره تلفن 818-285-5800 تماس حاضر فرمایید.
چه زیباست زمانی که زندگی با آسودگی خاطر سپری می شود. برای داشتن چنین احساسی داشتن بیمه انتخابی است به جا. بیمه صوفی 818-933-0000 لایسنس نمبر 0F00747.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800-405-4169 تماس بگیرید. ضمناً در دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هلکر می باشد فقط با مبلغ $1,495 انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی. 6 تا 9، چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. یک شنبه 11، 2 تا 5، خودخواهی، خوددوستی و عشق. و 6 تا 9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی هم در محله کنفرانس خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو بعدن با آقایتون میرسونم یا میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله ای داشتم، میخواستم در رابطه با مسئله جنسی با تو صحبت بکنم اگر امکانش هست.
بفرمایید.
بعد من خاطرم از دوران نوجوانی وقتی اولین رابطه جنسی که شروع شد تا مدت 2 سال وقتی که ادامه داشت، خیلی از نظر جسمی عرض میکنم خدمتی که لذت میبردم، از نظر روانی همون موقع هم لذت میبردم، الان هم میبرم، ولی مسئله من مسئله جسمی هستش. روی موضوع خیلی فکر کردم.
شما ببخشید، اون زمان چه سنی بودید؟ الان چند سالتونه؟
اون موقع که از موقع 18 تا 20 سالگی بود تقریبا ارتباطی که داشتم، الان 30 سالمه تقریبا.
اوکی.
و در اون زمان من تجربه های خود ارضایی هم داشتم که خیلی فرق داشت با رابطه جنسی که برقرار میکردم. در مورد خودم عرض میکنم، اگر اجازه بدی من این نمره بخوام بدم به اون لذتی که میبردم از نظر جنسی، میتونم تو اون زمان به رابطه جنسی که با یه خانم برقرار میکردم نمره 30 یا 40 رو بدم. همون موقع اگر خود ارضایی میکردم نمره 10 رو میتونم بدم. الان اگر بخوام نمره‌ای بدم بیشتر از 2 نمیتونم بدم و میتونم بگم که سکس در خود ارضایی بر من در حال حاضر از نظر جسمی هیچ فرقی نداره.
سب کنین. الان وقتی که خود ارضایی میکنید، تصویر و تصوری که شما دارید از روابط جنسی است که داشتید یا خواهید داشت با زن یا چیز دیگری است؟
با زن دارم.
بنابراین چیز دیگری نیست. آیا درش چیز غیر عادی هست که با رابطه جنسی عادی متفاوت باشه؟
نه، چیز غیر عادی نیست. من همون تصوراتی هستش که داشتم یا میتونم داشته باشم.
حالا صبر کنید، فرض رو بر این بگیرید که شما بر 18 تا 20 سالگی، فرض رو فقط میگه برای که نسبت بشه، 10 بار رابطه میداشتی در یه مدتی یا هر چه هست، الان به چقدر ده رسیده این حتی خود ارضایی یا داشتن رابطه؟
در حال حاضر رابطه اگر خدمت از کنم شاید در 2 ماه 3 ماهی شاید یک رابطه جنسی داشته باشم.
خب پس
خود ارضایی در هفته در هفته 3 یا 4
این کارو میکنن. خب بنابراین شما عزیز، 2 تا احتمال وجود داره. یکی این که اصولا به دلایلی که شرطی شدید که چه هست رو نمیدونم، یه ای بسا میتونه تا مسئله بیماری باشه، مسئله حاملگی باشه، مسئله تعهد باشه، مسئله مذهبی باشه، شما اون تمایل رو نسبت به زن از دست دادید. یه احتمال. احتمال دوم این است که گرایش‌های همجنس‌گرایی در شما بوده، در خودشو نشون میده.
در مورد مسئله همجنس‌گرایی من خیلی دقت کردم روی موضوع که میتونه مثلا مسئله همجنس‌گرایی باشه، ولی من به مردها احساسی ندارم، در واقع اینو میتونم بگم.
نه اونو متوجه هستم. ولی برخی از اوقات اینا در اون مراحل اولیه خیلی واقعی نیست. یعنی مکانیزم‌های در حقیقت دفاعی این سیستم رو وجود داره. ولی چون ببینید خود ارضایی کردن شما اولا میتونه به دلیل یا عادت باشه یا به هر حال از نظر شما به دلیل ضرورت باشه یا به خاطر فقط یه نوعی قانع کردن و راضی کردن خودتون باشه. البته رو خط رادیو اگر نبود من اطلاعات بیشتری در اون باره میگرفتم، خیلی میتونست کمک کنه. بنابراین اون رو هنوز دارید، ولی چون تمایل جنسی به جنس مخالف ندارید، ببینید بذار جمله اینجوری بگم، اگر فرض رو بر این بگیریم که شما تمایل جنسیتون کاهش پیدا کرده، این رو در خصوص خود ارضایی هم باید می‌داشتید و چون تقریبا اونجا ندارید، پس ماجرا اون نیست، نتیجتا نوع گزینش و انتخاب شماست و اینه که یه ذره جای گفتگو داره. چرایش هم نمیدونم. حالا بذار ازتون بپرسم، آیا تغییری و یا موضوع مهمی از نظر مذهبی در ذهن شما در این باره به وجود اومده؟
در اون زمان از نظر مذهبی تر بودم، وابسته بودم، خب پدر مادرم مسلمان بودم، من از نظر اعتقادی قوی تر بودم. الان میتونم بگم اصلا مذهبی ندارم.
خب
اعتقادات مذهبی مطلق ندارم.
دوم
بخواد طول من رو بگیره.
دوم، چقدر شما الان به مسئله، اصلا فراموش کنین مسئله جنسی رو، به ازدواج فکر میکنین؟
30% 30% از اون حدی که یک کسی تو سن 30 سالگی میتونه داشته باشه. یا فکر میکنم در خودم عرض کنم خیلی کم به مسئله ازدواج فکر کنم، چون احساس میکنم اصلا نیاز نیست این کار.
نه، در خصوص بچه چی؟
بچه دوست دارم داشته باشم، ولی زیاد زیاد نیستم، میتونم بگم در حد همون ازدواج.
به من بفرمایید شما چند چقدر ورزش میکنی؟
ورزش شاید در ماه یک بار مثلا یه تنیس برم یا شنا برم.
الان سرگرمی های دیگر شما برای اوقات فراغتتون چیه؟
اینترنت، بیشتر با اینترنت مشغولم.
چه میکنید اونجا؟
توی فیسبوک میدم، توی گوگل میدم، یا یوتیوب آهنگ گوش میدم، یا اوقات کتاب مطالعه میکنم.
شبکه دوستان مردتون چگونه؟
بیشتر دوستای من مرد هستن تا دخترها یا خانمها.
نمیدونم ولی آخه چقدر با اونا در ارتباطی رفت آمد که چیکار؟
خیلی کم، خیلی کم. و مجموع توی فیسبوک من 21 نفر مسئول این دارم.
یا ببینید عزیز، علائم افسردگی هم میتونید داشته باشید. یعنی میتونه فقط به خاطر افسردگی، چون در افسردگی مستربیشن میتونه کاهش پیدا نکنه. برای که اون یه مکانیزم دیگری است. بنابراین ای بسا اگر نخوام مسائل جنسی کنم، شما دچار دیپرشن افسردگی شدید. چقدر اون رو در خود
میتونه از اون قضیه باشه.
رایت. البته احتمال دیگه هم هست. لطفاً اجازهتون سوال کنم. آیا هیچ وقت شده مواد مخدر چیزی مصرف می‌کنید که مشکلی آفریده باشه براتون؟
هیچ وقت، من هیچ وقت مواد مخدر حتی امتحان نکردم.
اوکی، very good. حالا من عزیز فکر می‌کنم بد نیست که شما یه آزمایش خون بدید، تستوسترونتون رو چک کنین. که ببینید اون مثلا سطح و لولش چقدره. مثلا با توجه به سن شما اگر اون بره 400 یا 500 خب عادی و خوبه. ولی اگر زیر اونه البته با دکترتون باید مشورت کنیم، باید تکلیف روشن کنیم. یه خبری هست، این خبر میتونه که الان با توجه به حرفایی که با شما زدم بیشتر بوی افسردگی داره عزیز، چون مشخصه افسردگی در بسیاری از مردم واقعا از دست دادن تمام تمایل جنسی، ولی از نظر خود ارضایی، ولی خود ارضایی میتونه سر جای خودش باشه.
درسته. و اگر افسردگی درمان بشه این قضیه هم درمان میشه
کاملا، برای که این نشانه و علامت اونه که چون اون هست این به این صورت خودشو نشون میده. بنابراین اگر این نباشه اونم باش مسئله شما نخواهید.
تو خیلی احساس ضعف شخصیت میکنم و احساس میکنم قضیه خیلی منو تحت تاثیر قرار داده.
نه هیچ ارتباطی
بغیر از همین مسئله جنسی هست، خیلی اعتماد به نفسم پایین هست.
اون پس بنابراین ببینید وارد بحث افسردگی داریم میشه.
درست.
به نظر من اون چیزی که برای شما عزیز اتفاق افتاده مسئله دیپر. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی داشتید یا دارید؟
از خانواده پدری دو تا عمو دارم، جفتشون شیزوفرنیک هستن. خود پدرم فرد زیادی افسرده بود. از خانواده مادری هم همینطور. خانواده مادری هم فرد زیادی افسردگی شایع بود. خاله هم داشتن، خود مادرم
تعدی
افسردگی داشت.
حالا شما خب بنابراین شما افسردگی عزیز، این حد اقل ماجرا است. حال غیر عادی و عجیب و غریبی که هیچ وقت نداشتی تا ندارید؟
نه خیلی نه.
شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من دیپلم دبیرستان دارم و در هلند زندگی میکنم، به کار فحش مشغول هستم.
چه مدتی هست که هلندید؟
6 سال.
اون وقت با کی زندگی میکنید؟
تنها زندگی میکنم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر دارم، من وسطی هستم، خواهرم ندارم.
اون برادرها کجا هستن؟
یکیشون هلند هستش و همیشه هم در تا جایی که یادمه هیچ موقع تنها نبوده، همیشه یه پارتنر داشته، دوست دختر داشته، یه بارم ازدواج کرد جدا شد و برادر بزرگترم ایران هستش که ازدواج کرده.
ببینید عزیز، شما خوابتون چگونه است؟
خوابم نرماله، مشکل با خواب ندارم.
وقت صبح که بلند
میشید؟ 12 شب میخوابم تا 8 صبح.
خب دست گود. صبح که بلند میشید انرژی داری؟
بله، مشکل ندارم.
اگر دوستاتون، اونایی که شما را آشنا هستن، من الان دور هم جمع میکردم گفتم تو یه دقیقه یا دو دقیقه این دوستتون رو از نظر روانی و احساسی و عاطفی و شخصیتی و رفتاری برای من توصیف کنید، به دو سه تا نکته‌ای که اونها اشاره می‌کردن چی بود؟
کم حرفم، خیلی کم حرفم.
خب این که علامت دیگه. خب این علامت افسردگی است عزیز. شما رو داره افسردگی میگیره. فکرای عجیب و غریبی که نمی‌کنی.
نه نه، فکر عجیب و غریب، ایده‌های خاص و اینا نداره. خب از نظر کار، این که بخوام کار بکنم یه بار گاهی وقتا خیلی سخت هم میشه، از جسمی و کم انرژی هستم.
خب اینا باز علامت افسردگی عزیز. شما ببینید به نظر من مشکل شما افسردگی است. امیدوارم همین باشه. گفتید 20 و چند سالتونه؟ 30 سالتونه؟
30 سالم است.
میام. بنابراین یک مقدار باید مواظب خودتون باشید. مواظبت شما اولا این است که شما باید سخت درگیر ورزش بشید عزیز. شما اون ماهی دفعه تون باید بشه هر روز. یعنی ماهی 30 دفعه. حتما عزیز. شما اگر اون ورزش رو وارد سیستم کنید کاملا بیرون میاد. دومی که خوابتون خوشبختانه مرتب منظم، یه مقدار تو تغذیه‌تون هم دقت کنید که بیشتر غذاهای مناسب بخورید که شامل سبزی و میوه است، تا اینکه احتمالاً چیزهای دیگه‌ای که از شکر و نمک و چربی هم تا اونجایی که ممکنه دوری کنید، برای اینکه اون یه مقدار کمک میکنه برای اینکه بتونید سیستم رو متعادل کنید. اون چیزی که من در شما میبینم یه مقدار به هم ریختگی فیزیکیه، ولی حالا بهتون میگم چرا نگرانم میکنه و میخوام مجبور هستم به شما بگم برای اینکه بذاره جدی بگیرید. ماجرای دو تا عمو با اسکیزوفرنی جای نگرانی داره و بنابراین شما نباید بگذارید که این بدن از نظر فیزیکی بیفته که اون وقت یه زمینه برای آسیب پذیری فیزیکی یا روانی پیدا کنه. بنابراین من اگر جای شما باشم، داروی اول و اصلی و اساسی شما که هرچند ممکنه در یک ماه اول براتون بسیار سخت و سنگین باشه ورزشه. یعنی اگه بتونید خودتون رو با یه نوع ورزشی که نسبتاً بهش علاقمندید، مثلا فرض کنید همون تنیس رو تبدیلش کنید به یه جوری هر روز، حتی کوششتون یا هر چیزی از این قبیل، یعنی یه ورزشی که توش به اصطلاح سگدو داشته باشه و شما رو وادار کنه برای اینکه این بدن رو به کار بیاندازید، چون اون سبب میشه که به مقدار زیادی کمکتون کنه که این موقع نیفتید، هم افسردگیتون هم مقدار گرفتاری های دیگه. به هر حال باید یه ذره مواظب خودتون باشید. ضمناً هم اگر چون اونجای مقدار ممکنه از ذره هوا و اینها مخصوصا در تابستان، یا استفاده کنید از یه مقدار نور خورشید، و ضمناً اگر زمستون هم یه فرصت شد، حتی مثلا چند روزی هم که شده به یه منطقه مقدار خشک آفتابی برید و مطمئن باشید که به خودتون کمک میکنید که از این بابت یه موقعی اشکال و اختلال در کارتون پیدا نشه.
بسیار متوجه شدم.
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم که باهاتون
صحبت کردم. خیلی ممنون
از راهنمایی. تمنام می‌کنم.
قربان شما.
شنگ و رجمند یک دقیقه تا پیام هاست، بنابراین نمیتونم با شنونده عزیز گفتگویی داشته باشم. یادآور میشم که اگر مایل هستید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف من رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. و همچنان که عرض کردم، اگر به وبسایت من برید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های من با عنوان رو میتونید که برگزیده شدند بشنوید. همچنین اگر به holakui آرکایو سری بزنید یا به رازها و نیازها.com میتونید برنامه‌های رادیویی و در خصوص رازها و نیازها.com حتی برنامه‌های تلویزیونی من رو هم ببینید. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
رستوران ماماز گریل در ارواین، بفرمایید.
ببخشید، شما غذا به مکزیک دلیوری می‌کنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم، همون دو قدمی شماست، پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرین.
پس لطف کنی، یه ماهی کباب، دو تا سوپ عدس، یه ظرف حمص، یه ظرف بابا قانوش، سه پرش شیش کباب فیله منیوم آماده کنین تا 3 ساعت دیگه میرسم.
ماماز گریل در ارواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاست، هم میخوام قنیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه، پارتی اصلی در ماماز گریل شروع میشه. هر شب تا 12 و جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949 475 2200، 475 2200. ماموز گریل در جمبری پرامیناد در ایرواین.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شد و از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر اسپشیالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس بفرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
قابل توجه معماران و شهرسازان ایرانی. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی با هدف سازماندهی دستاندرکاران فعال در زمینه‌های معماری، شهرسازی، معماری داخلی و معماری منظر به وجود آمده است. این انجمن طی 15 سال گذشته با تشکیل کارگاه‌های آموزشی به منظور آماده ساختن همکاران برای کسب مجوز کار معماری در آمریکا و همچنین برگزاری جلسات سخنرانی با هدف افزایش سطح دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای تلاش نموده است. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی از شما دعوت می‌نماید با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن و یا با حضور در جلسات رایگان سخنرانی‌ها از خدمات این انجمن مطلع شده تا هنگام نیاز از آنها بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی siap.org مراجعه فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به بخشی از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با ضرورت اصلاح نظام مهاجرت به توافق رسیدند، ولی بر اساس گزارش‌ها در حالی که دموکرات‌ها می‌خواهند با اعطای تابعیت به مهاجران غیرقانونی نظام مهاجرت را اصلاح کنند، جمهوری‌خواهان اغلب تحکیم مرزهای آمریکا و اخراج مهاجران غیرقانونی را اقدام درست جهت اصلاح نظام مهاجرت می‌دانند. در جلسه‌ای که نمایندگان مجلس آمریکا برای بررسی طرح اصلاح نظام مهاجرت ترتیب دادند، یک نماینده جمهوری خواه گفت دادن تابعیت به مهاجران غیرقانونی مانند اعطای جایزه برای نقض قوانین آمریکاست. متقابلاً یک نماینده دیگر نیز اظهار نظر کرد که ابتدا باید مرزها تحکیم شوند و پس از آن میتوان به وضعیت حقوقی 11 میلیون مهاجر غیرقانونی رسیدگی کرد. دو هفته پیش مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا طرح اصلاح نظام مهاجرت را تصویب کرد. این طرح که مورد حمایت پرزیدنت اوباما نیز قرار دارد، برای 11 میلیون مهاجر غیرقانونی یک مسیر 13 ساله دریافت تابعیت آمریکا و تحکیم مرز آمریکا با مکزیک را پیش بینی می کند. این طرح برای کسب اعتبار باید در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شود. با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز نسبت به بازداشت و صدور حکم جلب برای رهبران اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون در گفتگو با وزیر خارجه مصر تاکید کرده است که در جریان حوادث اخیر این کشور نباید هیچ یک از احزاب یا اقوام هدف انتقام گیری یا حذف قرار بگیرند. به دنبال برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر توسط ارتش آن کشور، برای محمد بدی و چند رهبر دیگر حزب اخوان المسلمین که به تحریک معترضان برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز متهم شده اند، حکم جلب صادر شده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 74، در منطقه ولی 77 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 65 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون. من سوالم راجع به پسرم هست. من دو تا پسر دارم، 11 ساله و 9 ساله. پسر بزرگم، دو تا سوال در حقیقت داشتم، یکی راجع به انتخاب مدرسهش و یکی دیگه هم راجع به استرابی که موقع مسابقات ورزشی وقتا بهش دست میده. در مورد انتخاب میدل اسکول، سال اولیه که وارد میدل اسکول میشه، از نظر اکادمیک که خب قوی هستش، خیلی بک‌گراند خوبی داره، سی اس دی خیلی بالا و ورزش هم خیلی اینوالو هست در بسکتبال. منتها ما الان دوراهی که گیر کردیم اینه که یه مدرسه هست که البته مدارس هیچ کدوم خصوصی نیست، ولی مدرسه اول نزدیک، خیلی خیلی نزدیک به خونه ما هست، خیلی راحت از لحاظ رفت آمد و پیاده میتونه راحت بره و خیلی بزرگه، مدرسه خیلی بزرگیه و تسهیلاتی مثل خب جیم بزرگ و خیلی فضای بزرگ و زمینه های ورزشی بزرگ و اینا داره. مدرسه دومی
که کلاس 6 و 7 و 8 فقط؟
بله، ولی خب خیلی تو یعنی تمام منطقه تو این مدرسه، مثلا از هر کلاسی 10 تا یا بیشتر از 10 تا هستن، خیلی بزرگ مدرسه. بله، فقط میدل اسکول. مدرسه دوم خیلی مدرسه کوچکتریه، البته این مدرسه دوم تحت نظر استیت هستش و کوچکتره، معلمای کادر معلماش جوون و پر انرژی و خیلی انتوزیاستیک به نظر میان، مدیرش مثلا خودش دکتره، ای پی آی خیلی بالا داره، چون اشل مدرسه کوچیک هست، ما خیلی کسایی که واقعا کیر میکنن واسه ایژوکیشن بچه، خب این توی لاتری سیستمش میرن و خب ما هم شانس آوردیم توی این لاتری سیستم، خب بین 700 نفر ما انتخاب شدیم که 100 نفر فقط انتخاب میکردن. بعد حالا ما این متأهل مدرسه چون کوچیک‌تره، از نظر فضای مدرسه مثلا زمین بازی بزرگی نداره،
اصلا معنی نداره،
ولی خب جیمای اطراف میبرن مدارس و
نه اصلا مهم نیست، زمین ورزش بزرگ و کوچکش اونقدر مهم نیست. برای مدرسه با اون عظمت احتمال مقدار گم شدن رو توش بیشتر داره، بعدم سطح رقابت و اینا هم یه جور دیگه است. این مدرسه که تازه شما با این توصیف فرمودید، من فکر میکنم مثلا جایی برای دودلی وجود داشته باشه.
یعنی منظورتون مدرسه دوم که کوچیک‌تره؟
حتما.
برای اینکه ما اینجور که فکر میکنیم، البته پسر من یه جوریه که باید ستل باشه یه جا، دوست نداره مثلا گیج. از نظر معلمین این مدرسه فکر میکنم پسر من با اینکه ستل میش، یعنی بک‌گراند خوبی داره، ولی باید چالش بشه. اگه مثلا توی مدرسه بزرگ باشه احتمال داره این چالش نشه. البته خب به خاطر سی‌اس‌دی بالایی که داره احتمال زیادی هست که، یعنی حتما تو قسمت آنرد و هایلی آنرد خواهد بود، ولی باز به نسبت اینکه چون تو تعداد زیاد ممکنه معلم اونطور ارتباط مستقیم با بچه‌ها نداشته باشه، بچه‌ها اونطور که باید چالش نشن، این مدرسه دومی از این لحاظ ما فکر می‌کنیم بیشتر میتونه اونو.
البته شما درباره ابعاد مدرسه صحبت کردید نه ابعاد کلاس، چون ممکنه کلاس‌های هر دو تا تعدادشون یکی باشه، ولی هنوز حتی ابعاد کلاس هم اونقدر نقشی نداره. مطالعات اخیر نشون میده اونقدر مهم نیست. ولی من فکر میکنم بچه‌ای که 11 سالشه رفتنش جایی که چند برابر بزرگتر از جای دیگه هست، حالا اصلا نمیدونم اندازه چه، اصلا جایی نداره عزیز. یعنی شما به نظر من حتما باید بذارتش اون مدرسه کوچکتر.
فقط آقای دکتر، این مثلا حیات مدرسه در حقیقت یه ویرهاس بزرگ به صورت مدرسه در آوردن و حیات مدرسه حالت پارکینگ لاتیه که خب کوچیکه و اینا، اونا اشکالی نداره
اصلا. نه خب این اصلا بچه‌ها که میدونین اندازه ها رو خیلی بیشتر میبینن. شما اگر برید مدرسه کلاس اول دوم بوده باورتون نمیشه که اندازشون قدره.
بله
اینه که، اینه که اصلا بعدم اصلا این موضوع رو برای چه اینقدر مهم میکنه؟ یعنی حیات مدرسه و زمین ورزش بزرگ که معناش هیچی دیگه غیر از یه امکانات نیست، البته ممکن ازش به خوبی استفاده بشه یا این امکان وجود نداشته باشه. اینم درست مثل درس ورزش بود در ایران ما که ما ساعت ورزش میشستیم تو کلاس. یعنی میخوام
البته متوجه هستم، ولی آقای دکتر این خیلی هم اینوالو تو بسکتبال و تو تیمای مدرسه و اینا بوده، اصلا خیلی اینوالو به طور ادوانس و تو مدرسه خودش هم جزء تیم بوده و تو مدارس میدونین که مدارس هم این تیمای بسکتبال و مسابقاتی که بین مدرسه ها هست، خب تو مدارس جدی تره. این یکی مدرسه دومی هم تیمهایی داره ولی نه به اون شد مثلا جدی بودن. ولی
شما معلوم نیست فرزند شما اونجا انتخاب بشه. خب ببینید اون رقابت رو اونور ببینیدش، بعدم شما یه اشاره به مسئله استرابش تو این زمینه کردید که به عنوان پرسش دومتون بود. نه بیاد بخورید دور خودتون چرخ نزنید. مدرسه کوچکتره خیلی خیلی بهتره. این نظر منه، میخواید تکلیف رو
خیلی من. پس بعد در مورد همین استرابش خواستم با تو صحبت کنم. آید دکتر، این بچه اولا که از 5-6 سالگی خوب بسکتبال بازی کرده تا حالا و خیلی به طوری که الان با تیمای خیلی با تیمای خیلی جدی و لولای حتی بالاتر از سن خودش بازی میکنه. از نظر بازیش فوق العاده تو کنترل داره، اصلا مربیاش به عنوان یک گود دیسیژن میکر انتخابش میکنن، برای اینکه خب خیلی تو بازی مسلط و خیلی به قول معروف اسکیلش خیلی پیش ادوانس هستش. فقط ما این اخیراً این تجربه رو میکنیم باهاش که مثلا خب چون هرچی مسابقاتش به نظرش مهمتر میاد و چالنجینگ تر میشه و مثلا با یه سری تیمای بزرگتر از خودشون بازی دارن، این بازیایی که مثلا بازی آخره یا چمپیونشیپ، میگم هفته دو سه روز برنامه تمرینش هست و مسابقات آخر هفتهش هست و همیشه هم در کنترل بوده، ولی ما احساس میکنیم که این اواخر مثلا وقتی مسابقه چمپیونشیپ بود به شدت حالت استراب پیدا میکنه، وقتی صبح میخواد بره بعد دلپیچه میگیره، وقتی که حتی دو بار این اواخر طوری بود که مثلا حتی بالا میآورد، اینقدر استراب شدید بهش داد، ولی موقع بازی خوبه، وقتی اونجا میرسه بازی میکنه کاملا در کنترله. ولی این استراب و این تنشنی که از قبل مخصوصا اخیرا، نمیدونم به نظر شما این چجور باید باشه؟
ببینید با توجه به توصیفی که من فرصتی داشتم کمی شما رو ارزیابی کنم، فشاری که رو بچه گذاشتی زیاده عزیز.
فشار آید شما هم بچه هاتون خیلی بسکتبالیستای قوی هستن.
میخواید شما رو هم قطع کنم؟
نه
وارد بحث نبرید، ارتباطی با هم نداره. قصه این است که فشار نیست. من اولا حالا چون شما میفرمایید ما یه قاعده 98-2 داشتیم. 98% این بود که بازی خوب تو کنی، برد و باختت مهم نیست.
ما همیشه همینو گفتیم بهش.
نه ولی مهم اینه که او پذیرفته باشه. ببینید و بعدش هم شما در حدی استرابش بالا رفته که در حالت سایکوسوماتیک پیدا میکنه.
درست.
و بنابراین اصلا این موضوع اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. بعدم تازه حالا شما می‌خواست بیستش توی محیط مدرسه بزرگتر که چه بشه؟ یعنی اونا یه مقدار کوششی که شما برای توضیح مسئله می کردید و با وجود که من جوابم بهتون داد برم نشون میداد که شما دنبال یه درخشش فوق العاده از او هستید و این کار دستو میده. بچه اول زمینه میتونه برای تخیل داشته باشه، به همین جهت که قبل از بازی یه تخیلاتی داره که بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است، وقتی در عمل میره اینو نداره و این همون چیزیست که تصوری که از بدی و یا نتیجه بد هست با واقعیت نمیخونه. بچه اول فاصلش با دومی اندازه خوبیست برای محیط خانه، ولی همچنان باید جایگاه خودش رو حفظ کنه. اینه که یه مقداری اولا درگیر ورزش های دیگرش بکنید، به دلیل اینکه این همه توجه و تاکید رو روی بسکتبال نگذاره، یعنی تو چیزهای دیگه هم علاقه رو نشون بده، این تنوع میتونه بهش کمک بکنه. و دوم اینکه این ماجرای ورزش رو خیلی بالا نگیرید و ضمناً اگر فکر میکنید شبای قبل از مسابقات این حالو پیدا میکنه، اگر دکترش موافقت کرد یه آرام بخش کمی بهش بدین که این سیستم بی خودی تحریک و برانگیخته نشه، برای که این نوع استرابا و حالتهای سایکوسوماتیک میتونه باقی بمونه، یعنی حالتهای روانتنی میتونه مسئله بشه. جان
در کنار فقط این خواستم بگم که من کاملا با شما موافقم، من تمام کلاس های شما رو اومدم و اجراشم کردم و هیچ وقت ما هم به پوشش نمی کردیم، خیلی خودش اصرار داشته، ورزش های مختلف هم از اول که شروع کرده، ساکر بوده، بسکتبال بوده، بیسبال بوده و آخر سر چون میخواست تایم بیشتری بذاره رو بسکتبال و رو این دوستاش فوکوس بکنه، اینه که وقتش رو اون گذاشت و همیشه هم با علاقه و اصرار. خیلی یک دفعه که تو تیم مدرسه به طور حالا یه اتفاق خاصی بود که اشتباهی انتخاب نشد، اصلا اون انقدر شبانه روز ناراحت بود، با اینکه میگم ما اصلا فقط گفتیم برو برای فان بازی کن، اصلا هیچ وقت برد و باخت و بزرگش نکردیم، ولی خیلی براش فشار زیادی بود که بعد از اون باعث شد که بیشتر بازی کنه، بیشتر اینوالو بشه. برای خودش خیلی مهمه، یعنی خودش خیلی دوست داره. اینه که ما فقط ما واقعا میبینیم چیا باعث رشد و خوشحالی اینا میشه، ما هدفمون همونه. و
من متوجه هستم، ولی به هر حال ببینید، چون بذار من به شما اینو بگم، توصیفی که شما از اون مدرسه بزرگ کردید به من نشون داد که شما بی‌طرف نیستید، میدونید اونو دارم میگم
با.
یعنی شما حالا که همیشه عرض کردم اگر یه بچه چاقه بود لاغرش کرد، لاغر چاقش کرد، فرزند شما تو این زمینه بیش از حده، شما که کمی کمش هم بکنید بهتره، چرسه به این که هنوز یه جوری به نوعی باش برخورد کنید که او فکر کنه شما هم چی انتظار دارید. بله بچه اول عزیز، بچه اول، اون یه مقدار ماجرای مسئولیت و رقابت و حسادتی که نسبت به دومی که وارد زندگی شده داره سر جای خودش هست و به همین جاست که او به اندازه کافی گاز اضافه داره، شما یه مقدار ترمز بیشتر احتیاج دارید. بعدم چون گفتید به جای رسیده که احساس بدی میکنه، اون نمیارزه. چون ببینید ماجرای موفقیت، من تو تعریف موفقیت علاوه بر اینکه کار درست خوب مفید مهم با ارزشیه و در شادی و لذت و رضایت هست، مهمترین عاملش آرامشه. اگه قرار باشه آرامش نباشه هیچی نیست. و به همین جهت است که شما تو اون مسیر آروم کردنش حتی یه مقدار کمک هم بگیرید، شاید بد نباشه با یه کسی هم صحبت کنی، برای که رابطه شما روی خطی میفته که اون خط رو اون مجبوره، مثلا وقتی میدید منزل مادرتون از یه راه میرید، ولی وقتی با یکی دیگه باشه دفعه متوجه میشه احتمالات و امکانات دیگه است. و چرا پیشنهاد کردم ورزش های دیگه؟ برای که نمیخوام تو اینجا توجه و تمرکز داشته باشه. حالا یه سوال فوق العاده مهم دارم، بسیار مهم، با توجه برای که ما ایرانی ها به هر حال جسمون رو بیشترمون میشناسیم، آیا فکر میکنید در حد قد و جسه بچه های امریکایی هست؟
یه مقداری به نسبت بچه های کلاسشون نه، تو بلنقدر تایناشون نیست، به طور مثلا متوسط بالا هستش.
یا ولی بدونید چون تو بسکتبال ماجرای قده مهمه.
بله،
یعنی این یکی از اون ورزش هاست، تو فوتبال نیست ولی تو بسکتبال هست. به همین جهت است که یک کمی من دلم میخواد تو چیزای دیگه هم باشه که اگر اینجا نتونست اون گونه بدرخشه، بعدم اتفاقا خوشحالم که بره توی مدرسه که خیلی ورزش براش مهم نیست.
بله،
یعنی میدونی اون یه مقدار سبب میشه که در اونجا بدرخشه بدون اینکه قرار باشه چیزی رو ثابت کنه.
بله بله، درسته. خیلی هم ممنونم.
موضوع خودت باشی، خوشحال شدم.
قربان شما. خدا
شنگان رجمن با ما باشی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر ان اینوستمنت پلنر،
و من نازنین باروتی، استیت پلنینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes-Benz of Anaheim.
کرستور دارویی است برای کاهش کلسترول که گاه برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی نیز تجویز می‌شود. اگر شما در اثر استفاده از کرستور با ناراحتی‌های جانبی از جمله حمله قلبی یا سکته مغزی روبرو شده‌اید یا ماهیچه‌های بدن به خصوص ماهیچه‌های قلب با اختلالات و آسیب‌هایی روبرو شده‌اند، با دفتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 1-888-989-2247
برنج خوب و علا بازماتی امیرا محصولی از هندوستان تهیه بکن نوش جان به دست ما رسیده بلند و قد کشیده چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره برنج خوب و علا بازماتی امیرا تو کیسه دفاندی خوب شده بسته بندی پخته میشه چه جالب قیمتشم مناسب چه آسان و چه ساده برنج میشه آماده وح که چه عطر و بوی عجب برنج خوبی برنج خوب و علا بازماتی امیرا امیرا خوب و تازه برنج پرآوازه قد میکشه تو قابلمه چی بگم ازش کمه پیدا میشه فراوون تو هر سوپر چه آسون
پخش از شرکت کیند کی
بازماتی امیرا
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید الو الو رادیو ایران بفرمایید پس اجازه بدید که با دوست دیگری صحبت کنم رادیو ایران بفرمایید
الو
بفرمایید
الو
بفرمایید
سلام دکتر
سلام بفرمایید
عرض میخوام مزاحمتون شدم من واقعیت راجع به مسئله خودم می‌خواستم چند تا سوال ازتون بکنم اول اینکه یه توضیح راجع به خودم بدم من هولوش میشه تقریبا 4 ماه و 7 ماه که ازدواج کردم
نه نفهمیدم 4 ماه و 7 ماه نفهمیدم
4 سال و 7 ماه
برخواهش
ازدواج کردم و اینکه خب اول ازدواجم به خانم مسئله مهاجرت هم رو گفته بودم که من دنبال این قضیه هستم و ایشون هم موافقت کردن هم دنبال قضیه کانادا رفتیم و هر ترتیب
ببخشید هر دوی شما چند سالتونه عذر میخوام
من 34 ساله هستم ایشون 27 ساله
اون وقت شما چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی کشاورزی رو توی ایران خوندم ایشون دیپلم گرافیک هستم
اون وقت شما فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر.
بنابراین شما 4 سال و 7 ماه قبل ازدواج کردید ولی به همسرتون گفته بودید که قصد مهاجرت دارید. چه مدتی سران کانادایید؟
کانادا نیستیم. قبل از اینکه مجری مصاحبه ما انجام بشه ما گرین کارت برنده شدیم و از اینکه الان 4 ماه 12 روزه که امریکا هستیم. مشکل من مشکلی هستش که واقعیت با خانمم دارم و به همین دلیل هم باعث شدش که تا الان اصلا فکر فرزندی نیفتم و اینکه اینو توی شب میشه گفت 6 ماه اول برای خودم تعطیلش کردم واقعیت به جای رسیدم که الان دیگه تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم و بزرگترین مشکلم هم عصبانیت ایشونه خواستم ازتون سوال
یعنی چی عصبانیت ایشون چه میکنند
یعنی اینکه ما توی این مدت هیچ موقع نتونستیم با هم دیگه خیلی معمولی بشیم راجع به مسائلمون صحبت بکنیم هر وقت که خواستم این مسئله رو بهشون توضیح بدم حالا سعی کردم شرایط رو مهیا بکنم در آرامش با هم دیگه صحبت بکنیم همش رسیده به یه جایی که پرخاشگری عجیب و غریب است انگار یه این خودمونی بخوام بگم این اسب عصبانیت رو سوار شدن تا اونجایی که نفس داشته دوندنش و بعد مستقیم خورده به دیوار، بعد همه چیز برگشته که خب من اشتباه کردم الان، و این موضوع انقدر تکرار شده از یه چوپان دروغگو شده برای من، دیگه هیچ چیزی رو نمیتونم باور کنم.
شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
واقعیت این یکی از همون چیزایی بودش که الان با توجه به این یک ماه و نیم صحبتی که از شما شنیدم میفهمم که چقدر اشتباه کردم. با اون چیزی که همیشه توی ذهن خودم راجع به ازدواجم داشتم کاملا فکر کنم که خیلی سریع تصمیم گرفتم. من تقریبا از این 4 سال و 7 ماه نزدیک به 8 ماهش رو ایشون رو میشناختم، با هم دیگه بیرون میرفتیم، ارتباطمون ارتباط زیادی بود به خاطر اینکه خب من از بخاطر بعد از این دوران تحصیلم از موقعی که دانشجو شدم چیزی تقریبا 13 سالی 12 سالی تنها زندگی کردم، تنها که دور از خانواده با یکی از دوستام زندگی کردم. دانشجو بودم، بعد کار، بعد این وسط سربازی، بعد دوباره ادامه کارم و اینکه حالا تأسیس شرکت و اینجور داستانا بودش. اما خب
یعنی عصبانیت ایشون رو در اون دوران آشنایی ندیدی؟
نه واقعیت ایشون یعنی اصلا از ایشون هم اتفاقی مسئله رو سوال کردن که چرا اون موقع این دوستی داره من ازش نمیدیدم. البته کوچولو اتفاقاتی افتاد که میدیدم این مسئله رو، ولی خب رو حساب این که خب هر ترتیب شرایط زندگیش جوری بودی که فکر میکردم آسیب‌های بابت اون موضوع خورده و با هم دیگه میتونیم اینا رو درست بکنیم، روی همون حساب قدم جلو گذاشتم برای یه موضوع ازدواج.
مخصوصون از آسیبا چیه؟
خب به این که از شرط خانوادش پرسیدم، این که پدرش حالا چیزی که به من میگفتش، من هیچ موقع پدرشون رو ندیدم قبل از اینکه ما با هم دیگه ازدواج کنیم، پدرشون فوت کرده بود. اما قبل از فوت ایشون تقریبا میشه گفتی 7 سالی طبق گفتی خودشون ایشون رو توی خونه نداشتن، این باهاش زندگی نمی کردن به علت اعتیاد ایشون، یعنی که دیگه مادر ایشون هم باهاشون ازشون جدا شده بوده و بعد پدرشون فوت کرده بودن
به دلیل اعتیاد.
اینجوری که من گفتن بله.
چند تا خواهر برادر جزئیاتش مهم. چند تا خواهر برادر هستن؟
خانم من،
آها،
ایشون بچه کوچیکه، یه برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر هم از خودشون دارن.
اون وقت در حدی که شما میدونید تو خانوادهشون خشم و عصبانیت بوده؟
توی خانوادهشون بله بوده. خود ایشون تا جایی که یعنی بعد از اینکه من این رفتارها رو به مرور زمان دیدم، خود ایشون فکر کنم عصبانی تر از هر کس دیگه توی خانوادهشون بوده، به علت حالا موضعی هم که توی خانوادهشون داشته و احساس قدرتی که میکرده این رو بیشتر نشون میده و اینکه کسی خب جلوش بابت این موضوع وای نستده که بخواد متوجهش بکنه. حالا با توجه به اینکه خب مثلا ایشون مستقل بوده تا یه حدی، کار میکرده، کمک خرج بوده برای خانوادهش، روی همون حساب مال قدرت بیشتری میکرده و اینکه خب کسی
غیر از متوجه، غیر از موضوع خشم و عصبانه چیز غیر عادی دیگه ایشون چیه؟
چیز غیر عادی ایشون بی‌حوصله بودنشونه. من به این جمله حوصله ندارم دیگه دکتر، واقعا حساسیت پیدا کردم دیگه. اصلا اینجوری دیگه اینو توی تلویزیونم میشنوم نظرم رو جلب میکنه، یعنی یه جوری حساس شدم به این موضوع. من خب طبق چیزی که خودم یاد گرفته بودم که فکر میکنم الان خیلی چیزا رو با توجه به گفته های شما باید توی خودم هم عوض بکنم، خانواده خودم رو میدیدم، پدر خودم که مثلا خب بعد از 70 سال هنوز چجوری با مادرم رفتار میکنه، بگیم که من هر چیزی رو که دارم باید برای خانواده‌ام بذارم، همه جوره باید خرج بکنم، در حد توانم خرجی که دارم میگم، نه فقط مالی ممکنه مال در حد خودم بوده، ولی خب احساسم همیشه سعی کردم حتی اگر خسته بودم با هم دیگه سعی کنم یه بیرون بریم، یه خوش بگذرونیم. یه چیزی هم که بهتون بگم، موقعی که ایشون مورد توجه باشه و خوب باشه، حالش خوب باشه، یکی از فکر کنم معدود افرادی هستش که من بتونم بگم که خیلی راحت میتونه همه رو جلب خودش بکنه.
خب آخه این حرفایی که شما میزنید بوی هم افسردگی رو میده، افسردگی که با خشم همراه، هم حالتهای هیستریانی، یعنی مرحله‌ای که وقتی سنتر آف اتنشن و مرکز توجه هستن آروم میگیرن. ولی وقتی
دقیقاً همین موضوع هستش آقای دکتر، از این بابت مطمئن شدم که وقتی مورد توجه هست آرومه، و بعضی موقع حتی فکر میکنن که به خاطر این عصبانیت رو بیشتر نشون میده که خب توی جمعی هست که ممکنه توجه های خود بهش کم شده باشه و از این بابت میخواد توجه من رو خودش جلب بکنه. مثلا این که چرا توی فلان جا طرف من این حرف رو زد، من ناراحت شدم، تو دور و بر من نیومدی. یا اینکه یه دفعه مثلا خب از سر کار میام، منم به اندازه خودم صبح تا شب حالا کارم جوری بودی که خسته میشم، ولی خب رسیدم خونه بیرون بریم، نه حوصله ندارم خودم، یعنی تنها برم، خود تنها برو، البته این خودم تنها برم که دارم میگم بعد از مدت زمانهایی که اون اول منم فکر کردم خب الان اگر حوصله نداره خب منم حالا امروز رو بیرون نرم، فردا با هم دیگه بیرون میریم، اما میگم که فردا هم همین جوریه، دوباره همین قضیه حوصله ندارم. قبل از امریکا آمدن من بی انگیزگی بسیار بسیار زیادی وجود داشت که حتی من بهش گفتم که میخوای این مسئله مهاجرت، حالا من در ابعاد خیلی خیلی کوچولو شد، چون من پدر مادرم شهرستان بودن و اومدم تهران شروع کردم به کار کردن، یک کوچولو مسئله با این خب یه شهری بودن همه کشور به هر حال همزبان بودیم همه، ولی خب این مهاجرت از شهر به شهر هم برای من دردسرایی رو داشت. بهش توضیح دادم که این اتفاقات برامون خواهد افتاد، ما اونجا تنها، این فشار زیاد به همون میاد، میخوای اصلا فعلا به این رفتن آمریکا رو فراموش کنیم تا آماده بشیم برای کانادا؟ که نه، فرصت به این خوبی گیرمون افتاده، گریه که حتما باید بریم، و اینکه خب اینجا که رسیدیم دیگه اصلا همه چیز هی تشدید. هرچند اینو هم باید قبلش بگم که ما تا 24 ساعت قبل از اومدنمون به پرواز برای امریکا من تصمیم داشتم که دیگه تنها بیام، و ایشون چون از یک ماه قبلش دارم 25 روز قبلش بحث به حدی بالا گرفته بود که من تصمیم گرفتم همونجا تمومش کنم موضوع رو، اما خود ایشون دوباره من پیش من گفت
ببینید عزیز بذارم به شما بگم، ایشون مشکلشون البته مسئله هیستریانیک بودنشون و افسردگیشون است، ولی ایشون آدم بسیار مضطرب و نگران است و اضطراب و نگرانیش رو از طریق عصبانیت کنترل میکنه، چون آبی که بهتر از هر ماده خاموش کننده روی آتش استراب میتونه بریزه عصبانیت، و ایشون با توجه به پدر معتادی که شما اشاره میکنید و شرایطی که بهش گفتید و اینکه فرزند آخر هستن و یه خواهر برادر بزرگتر دارن، اصولا درگیر استراب شدید، افسردگی و خشم و عصبانیتن، یعنی اون مثلث زحمت یا نکبتی رو که من میگم ایشون درش زندگی میکنن، افسردگی، استراب، خش و صدش هم استرس، و در نتیجه کار رو سخت گرم. ولی به نظر میرسه که شما هم فقط مثل اینکه فرض کنید یک کسی یه بیماری قلب یا کبد یا کلیه داره، هی خواستید با محبت و مهربونی و غذا و سفر و مهمونی و هدیه و اینا درستش کنید، یعنی نوع برخورد شما با همسرتون به این صورت نبوده که ما یه مشکل اساسی و اصولی داریم که از طریق راه‌های عادی و معمولی ارتباطات به جایی نمیرسه، و چون اون کار نکردید فقط با گذشت زمان اوضاع بدتر شده و بعد اون در شما جا افتاده. در این زمینه که شما
واقعا دکتر ببخشید واسه من قصد کردم، من یعنی این بزرگ مسئله‌مون از شاید 7 ماه بعد از ازدواجمون با هم دیگه، بعد عقدمون با هم دیگه شروع شد، که ایشون من اون موقع تازه عصبانیت عجیب و غریبی دیدم که تا حالا توی زندگی ندیده بودم، که اکسام پاره بشه، نمیدونم شیشه های اتکلون روی میزمون رو بریزه پایین، از این بعد خب رفت ایشون به من گفت تموم کنیم، و اونجا جایی بودش که من برای اولین بار گفتم که اوکی خیلی اصرار داری نسبت به تموم کردن این قضیه، تمومش کنیم. تا قبل از اون هیچ بودم که نه به هر حال میشه ادامه داد، درست کردنی هست. بعد از اینکه حالا ایشون 2-3 ماهی رفتن بعد برگشتن، حالا توی این مدت همش تلفنی و ارتباط که من اشتباه کردم میدونم، بیا کنترل کنیم درستش کنیم، تصمیم گرفتیم که برگردیم پیش دکتر رفتیم. دکتر اون موقع ما گفتش که بله ایشون بعد خشم و عصبانیت خودش رو کنترل کنه، اینجا جلساتی هستش بیان، ولی خب اقدامی انجام نشد از طرف خودش. منم بهش چندین بار این مسئله رو گفتم، و با توجه به همون دیدی که حالا شاید توی ایران نسبت به دکتر روانشناس وجود داشته، شاید ایشون اصلا ضرورتی نمیدید راجب این. بس من این حس بکردم خب تا جایی که من کنار ایشون هستم خیالش راحتی که خب هستم و احتیاجی نیست که
نه ببینید عزیز باز توضیحات ببینید عزیز نه نگاه شما نگاه درستی نیست. شما نگاهتون متوجه مثل این مونه که یه آدمی رو شما میتونید ببینید که چیزیش نیست ولی دکتر میدونه 10 دقیقه 15 دقیقه قش میکنه نیم ساعت دیگه مرده. نه شما اون رو حس نمیکنید، یعنی از حرفاتون هم پیداست هنوزم دور همون ماجرا دارید میچرخید و بمجاست که چون از اون راه ها رفتید حالا به این نتیجه رسید ولی کار اساسا صورت نگرفته. یعنی ماجرای رفتن پلو دکترم برای من تعجب آوره که دکتری بعد از حتی اگر همین گفتگوی شما با من داشتید رو با او داشتید او باید متوجه میشد با آدم افسرده، با آدم مضطرب، با آدم خشمگین، احتمالاً با اختلال شخصیت و مسائل دیگه همراهه. یعنی این اصلا ماجرا یه دونه نبوده، یعنی قصه ای نبوده که پیرن من پاره شده، علتش این است که چاقویی هم تو بدن منه، گلوله هم تو بدن منه، اونا ندیدن. الانم راهش این عزیز، یعنی اولین مسئله این است که برای اینکه خاطرتون آسوده کنید، برای اینکه این مازی و این مانورها میتونه مسائلی رو به وجود بیاره و بعدم آدمای عصبانی حالات و شرایط مختلفی رو پیدا می‌کنن، مثلا وقتی افسردگی و استراب همراه باشه. پیشنهاد من به شما دو چیزه، یکی اینکه مقدار در این باره بدونید و من به همین دلیل است که بعد از بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت سه تا سی دی و دی وی دی که بیرون دارم ترس و استراب وحشت بود، افسردگی بود، خشم و عصبانیت بود و بعدن استرس. این حداقل رو باید بدونید برای اینکه اصلا تشخیص مهمه، درک مهمه با این موضوع آشنا شدنش، چون به نظر میرسه که نیستی. دوم حتما باید برای دکتر بید که تکلیف رو برای تشخیص روشن کنه و بعد از اون احتمالاً طریقه معالجه تا جایی که کار بکنه، اهم از این که با هم بخواید باشید یا نباشید. این که شما به این نتیجه رسیدید که میخواید جدا بشید باعث تأسفه، ولی به نظر من به دلیل آنچه که تا به حال توضیح دادید این رو شما هم به خودتون هم به او هر دو بدهکارید که حداقل همدیگر رو از پا در نیارید، برای که ایشون با توجه به آنچه که شما گفتید پایین و بالا داره، این پایین بالا ها میتونه برای آدمی مانندشون خطرناک بشه. یعنی بعید نیست حالا بذارید از هر سوال کنم هیچ وقت تهدیدی کرده و یا اقدامی کرده به خودکشی؟
خیلی اصلا. البته من که اینجا آمدیم یه حالت بعد از 25-6 روزی که اصلا میگم چون 24 روز قبلش با اون حالت آمدیم 25-6 روزی حالت رومیت بودیم با هم دیگه. سلام علیکم، احوال
پرسید. حالا اونا مهم نیست. نه باز نرید اونجا. ببینید شما هنوز نه من سر ببینید من یک کوششی که دارم که متأسفانه هنوز موفق نشدم. شما باز هنوز میخواید بیماری قلبی رو با محبت و مهربونی مهمونی حل کنید. یعنی اصلا نرید اونجا. ببینید توجه شما به این نکات درست نیست. ماجرا عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تر.
واقعا اینو میخوام بگم که من الان تصمیم گرفتم، یعنی با توجه به این شرایطم تصمیم گرفتم این جدایی رو انقدر حالا نسبت به خورد شدن خودم زیاد این مسئله رو احساس میکنم که خورد شدم و شکسته شدم پیش خودم، نه پلو هیچ کس دیگه که حالا شاید همه بدونن و اصلا برای مهم نیست، ولی خودم دیگه فکر به اون آدمه نیستم. تصمیم به ترک گرفتم. من میخواستم برگردم ایران بخاطر این که این فکر کردم این جدایی حداقل باعث بشه، چون خودش من گفت که الان من میدونم متوجه این عصبانیت هم شده، من میخوام برم پیش دکتر، ولی همیشه بگم به خاطر حضور من نرفته.
نه باز رفته. من شما چی خوندید از رشته تحصیلتون چیه؟
کشاورزی.
نه نگاه شما نگاه اصلا درستی نیست. نه ببینید من دارم همیشه این کوششی برای شما میکنم که شما را از اون وضعیت بیارم بیرون. شما هنوز از اقیانوس و استخر اومدید بیرون، روی خیابون هنوز دارید با پا و دستتون شنا میکنید. عزیز ماجرا این نیست. کدوم منطقه امریکا هستید؟
لس آنجلس هستید.
اگر میتونید به من یه زنگی بزنید، من کسی رو معرفی کنم، با یه کسی یک جلسه دو جلسه صحبت کنید، بعد هر کاری میخواید بکنید بکنید، انتخاب و تصمیم با شماست، ولی این نگاهتون کار دستتون میده. به این معنا که به شما آسیب میزنه، به ایشون آسیب میزنه، تو انتخابای بعدی هم گرفتارتون میکنه. نگاه خیلی سطحی عزیز. این نگاه برام جالبه، نظر باید راجبش فکر بکنم. بعید نیست که این یه واقعیتی است در چارچوب، یعنی نظام استدلالی شما کشاورزی است، یعنی یه نوعی از برخورد رشد خیلی معمول و آهسته طبیعته و اینو میشه دید.
آقای دکتر با توضیحات الانی که من دادم حالا و اتفاقاتی که ندادم، این قابل تشخیص هست واقعا؟
اصلا حتی تو یک جلسه میشه، تو یک جلسه میشه فهمیدشون چشه و اصلا چه باید بکنه؟ اصلا اون کار صورت نگرفت عزیز. درست مثل این که من و شما یه دفعه متوجه میشیم رگ قلبمون گرفته میگن الان ببر بیمارستان عمل کن ولی ظرف چند روز آینده میمرد. یعنی مسئله به این جدی است. نه یه ذره نگاه دیگری بکنید عزیز، بیاد میخودی خودتون مسئله رو نه طرح کنید نه حل کنید. لطفاً با یکی صحبت کنید، اگر کسی دارید هیچ اگر نه به دفتر من زنگ بزنید بگید با هم صحبت کردیم، بگذارید من ببینم پیشنهادم به شما چه است.
به هر حال
بخواد زنگ بزنید و از زمان چونجا میره رو انسرینگ 310-273-76-36 273-76-36.
بله.
مرسی عزیز.
خیلی متشکرم.
شنگ و نجمند با ما باشید.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این نایه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از موفقیت های دکتر کامران یدیدی.
File number 2177, auto versus pedestrian accident with knee and shoulder surgeries, $1 million. File number 2694, back surgery as a result of dangerous condition of the premises, $625,000. File number 5115, hip surgery as a result of passenger versus negligent bus driver, $425,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه. 818-999-9999 یا 818-9999.com.
کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. ساعت‌ها شور و حال و شادی در کلاب رستوران سفیر. خوش‌آوازهای موسیقی ایران برای شما می‌خوانند. جمعه و شنبه شب‌ها در برنامه‌های جدید کلاب رستوران سفیر محمود قربانی.
هر شب فضایت تابوت به من
عنایت.
آیا دل آشفته ای داری سر؟
و تنها کمدین شهر قاسم گلی همراه با رقصهای زیبای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید که بیشتر از 3 هفته به اون باقی نمونده، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 چگونه میتوان زمیر و ذهن خود را تغییر داد، 1 شنبه 11 2 تا 5 خودخواهی، خود دوستی و عشق، و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت یا در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس هست. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. بله لطفاً بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله بله. درود بر شما و شنوندگان خوبتون. خواستم نظرتون رو در مورد پورنوگرافی بپرسم.
حالا این کار از نظر روانی انحراف یک گرفتاری است، دلایل متفاوت و متنوعی داره. از نظر قانونی در بسیاری از مراکز و مناطق غیر قانونی است. از نظر اخلاقی هم به هر حال با توجه به تعریفی که از اصول اخلاقی میکنیم درست نیست. به همین جهت است که برخی از مواردش حتی در کشورهایی که کاملا آزادی از نظر تماشای این ویدیو یا فیلم ها وجود داره به عنوان جرم و حتی به یک اعتبار به عنوان جنایت شناخته میشه. وقتی که مثلا فرض کنید کودکان درگیرن یا مسائل خاصی یا نوع خاصی از ارتباطات جنسی رو اونجا نشون میدن. به همین جهت است که این کار مخصوصا وقتی که برای برخی ضمیر و ذهنشون و یا تخیل و تصورشون به مقدار زیادی نزدیک به واقعیت هست و یا احتمالاً بر مبنای اون عمل میکنند، خیلی فرقی با رفتار آدمی در برخی از زمینه ها نداره. به هر حال نمیدونم، این نظر بسیار کلی است ولی چیزی که مورد نظر شما هست رو نمیدونم چه هست.
عرضم به حضورتون که الان این مشکلی که جوان ها دارن این که خیلیشون اعتیاد دارن به این تصاویر و فیلم ها.
درسته.
یعنی جنبه اعتیاد برشون ایجاد شده اینا.
نه هست.
بعد اعتیادش هم میاد اعتیاد خیلی سنگین و سختی هم هست.
البته ببینید نام اعتیاد رو شاید روش نکشه گذاشت برای که به یک اعتبار ویدرا یا اون مرحله بعدش رو نداره، ولی کاملا میتونه یه آدمی رو گیر بیاندازه و گرفتار کنه و 2 تا عیب داشته باشه. یکی خود این برنامه ها رو تماشا کردن، دوم احتمالا روابط جنسی سالم عادی معمولی رو نداشتن یا نخواستنه. به همینجاست که از اون بابتش مسئله است.
بله بله، در واقع همون لیمبیک سیستم مغز انسانه که از این صحنه لذت میبره و
نه فرقی نمیکنه. نه سیستم، همه سیستم هم میتونه، یعنی ولی مهم نیست که کدام قسمت هست. درست مثل این است که کدام قسمت از مثلا زبون من و شما حالا شیرینی رو تشخیص میده. خودتون درگیر اون بحث نکنید. انسان به طور کلی داستان رابطه جنسی در حالت عادی براش لذت بخش، تصور اون، تماشای اون، دیدار اون با توجه به اون چارچوبی که اون فرد باور داره و اتفاق میفته به هر حال موضوع فوق العاده مهمی است و به همین جاست که بیش از هر چیز دیگه خواستار و خریدار داره. و باز به خاطر اون است که حتی مردم در کشورها بعضی از اوقات تا پای مرگ و نابودی برای داشتن یا ایجاد این روابط ممکنه برن و شاید هیچ چیز به اندازه این موضوع نیست که مردم خودشون رو به خطر میاندازن. بنابراین اشکال و انحراف توی همچین موضوع این چنین عمیق و سنگین بسیار طبیعی است که یه مسئله بزرگ اجتماعی است.
بله من درست. بعد همین فرمایش شما خیلی از بعضی دوستان میگن که وسول ایش نسول ایش، یعنی ما اینو نگاه
میکنیم. نه بذاری ذره بالاتر به شما بگم، نه بعض قد وصفالش 5 برابرش. بسیاری از آدم ها هستن که اصلا از این دیدن این فیلم ها و یا مخصوصا خود ارضایی در ارتباط اون لذت بیشتری از یه رابطه جنسی میبرن. بنابراین اصلا قصه وصفالش نصفالش نیست، برخی از قد وصفالش 5 برابرش. بنابراین برای که اون چیزهایی که در میارن با توجه به توانایی هایی که از نظر ساختن فیلم و یا نوع عادی و غیر عادی و مخصوصا توجه به برخی از زمین ها و جنب های انسانی دارن خیلی خیلی قوی تر از ای بسا رابطه عادی و معمولی بسیاری از مردم. بنابراین حالا دوست کسی با این که میگن لذت بخش است و براشون جالب و جاذب است که نمیتونه بحثی داشت باشه، یه واقعیت. یه این درست بسید که شما بگید یه کاری بکنیم که مردم اثر رو شیرین ندانه، ولی این که دادن عسل به بچه 4 ماه احتمالاً میکشتش مسئله ماست، و الا در خصوص لذت بخش بودنش، هیجان انگیز بودنش، جالب بودنش، جاذب بودنش، به هر حال برخی از اوقات احساسات و حالات خاصی رو در فرد به وجود آوردن، اصلا توش تردیدی نیست، کسی نمیتونه این رو انکار کنه عزیز. بنابراین من اون دوستانتون که این حرف رو میزنن هیچ مخالفتی باشون ندارم، ولی اینکه چون یه چیزی موجب عیش و لذت است پس حالا درست است و مجاز یا مفید و لازم، اون موقع بحث است. به همین جهت که عرض کردم در کشورهای بسیار پیشرفته هم همچنان یه موانع و محدودیت هایی تو این زمینه ها وجود داره و یا یه مقدار خطرات و گرفتاری های کنارش هست. حالا اون نام اعتیاد رو اگر بهش همونطور که عرض کردم نگذاریم، به هر حال یه کسانی به چیزای گیر میکنند و احتمالاً بسیاری از وقت و نیرو و انرژیش اونجا میذارند و بعدن به راه بیراهه و انحراف میتونن کشیده و کشانده بشن.
پس اگر بخوایم براشون مثلا یه دلیل قانع کننده
بیاریم، دلیل قانع، ببینید عزیز، مورد به مورد فرق میکنه و بعدم دلایل آدم ها متفاوت است. بسیاری از اوقات اصلا برای مردم، برای یه نفر تماشای این فیلم ها یه معنا داره، برای یکی دیگه کاملا چیزی عکسش. و به همین دست که شما خودتون درگیر یه بحث عمومی اجتماعی نکنید، برای که به جایی هم نمیرسه. این مثل این است که شما برگردید بگید سرعت خوب نیست، یا آدم نباید زیاد غذا بخوره. خیلی خوب، همه اینو میدونن، هیچ کسی نیست که بگه سرعت خیلی خوبه که آدم بره تصادف کنه یا دیگران رو بکشه یا خودشو بکشتن بده و یا بیش از حد غذا خوردن خوبه، اگر بخواد بازی در بیاره و لج بازی کنه، ولی فرقی نمیکنه در ماجرا. بنابراین شما هم به دنبال اصلاح نباشید. اگه کسی مورد به خصوصی فردی دور براتونه با توجه به آنچه او هست و برنامه و هدف ها و امید ها و آرزوهایی داره، میشه باهاش صحبت کرد. ولی اینکه شما بخواید استدلالی بکنید و کسی رو قانع کنید و از فردا اون این کار رو ترک بکنه، احتمالاً جز در جهت شناخت او و یا برداشت و دریافت او از صحبت شما به گونه که خودش دوست داره، معمولاً به جایی نخواهید رسید.
در کل استاد شما اینو توی مثلث نکبت قرار میدید دیگه؟
نه 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 نه، این هیچ ربطی نه، اون یه انحراف عزیز، این انحراف است و اگر شدید باشه بیماری و گرفتاریه، یعنی شما به عنوان یه اشکال اون رو میبینید. برای که عرض کردم حد و مرز اینا میتونه وارد یه صحنه، این که شما بگید مثلا 3 ماه 6 ماه دفعه در یه شرایطی یکی از اینا رو دید، گرچه همونجا هم جای گفتگو داره مسئله نیست، ولی موضوع این است که آدمایی که به این کار علاقه‌مندن، دنبالش هستند و نصف شب بیدار میشند و هیجانشو دارند و یه مقدار از اینا دارند، از این برنامه ها دارند، اونا مسئله است. بعدم میدونید گفتم حتی در کشورهای بسیار آزاد، از در اروپا گفته به ویژه در امریکا، خیلی از وقت تماشای این فیلم ها به دلیل نوعش و چگونگیش میتونه برای فرد مسئولیت قانونی به وجود بیاره. یعنی حتی اینجام که اینقدر آزادن براش حد و مرزی قائل. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. مرسی. مرسی
از تمنا. قربان
شما، خدا نگهدار.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر.
بفرمایید، من 5 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان. 5 6 دقیقه.
من فکر نکنم برای ما کافی باشه، ولی
چی هست عزیز؟
من درباره مادرم داشتم زنگ می‌زدم و مثلا اینکه من 33 سالمه، یه برادر بزرگتر از خودم 34 سالشه، 20 سال آمریکاییم. من 5 سال پیش از لس آنجلس اومدم به طرف ویرجینیا برای کار و برادرم 1 سال بعد اومد اینجا، و موقعی که اومدیم اینجا من و برادرم هنوز ازدواج نکرده بودیم. من و برادرم الان ازدواج کردیم. من 2 تا بچه دارم، یکیشون 19 ماهشه، یکیشون 3 ماهشه. و مشکل اینجاست که مادر من خیلی زن وابسته بود به پدر مادر خودش، یعنی از نظر فکری و همین چیزا همیشه با پدر مادرش همیشه روابط داشت که چیز مسئله بدی نبود، ولی وابستگیش بسیار زیاد بود به اونا. و پدر بزرگ و مادر بزرگ من یه جوری اینا رو بار آوردن، از نظر مثلا ایشون، داییام و خالش، که به همه احترام بذارین، خوب بعد بازم با اون مشکلی نداره. ولی مشکل اینجاست که زن من ایرونی نیستش.
نه، مادر شما کجا هستن عزیز؟
مادر من آمریکاست.
نه، با شما زندگی میکنن یا جدا؟
نه خیر، نه، ایشون کالیفرنیا هستن.
حالا خب، حالا مشکل مسئله چیه؟
مشکل مسئله اینه که میونه مادر من با عروساش خیلی بده.
خب بعدی که بده؟
خب اونو که قبول دارم، من که من از اون نظر من مشکل من نیستش، مشکل اینجاست که ایشون همیشه از ما ایراد میگیره، همیشه به ما میگه که من به خانماتون زنگ میزنم جوابمو نمیدن و ما هم هی بهش میگیم بابا جون
نخونن حالا برن صبر کنید. شما هم حرف تو این است که جواب نمیدن که نمیدن، شما هم میخواید با ما حرف بزنید حرف بزنید.
نه هم من همین حرفا رو به ایشون میگم.
خب
بهشون میگم اونا اینجا بزرگ شدن.
نه نه متوجهم. نه آخه پاسخ ایشون چی عزیز؟
پاسخ میگه نه شما باید بهشون یاد بدی که چجوری به مردم احترام بذارن.
نه بی اصلا احترام نیست، اسم این احترام نیست. یه روابطی وجود داره که آدم‌ها باید با ما توافق کنه. اولین احترام این است که من قبول بکنم یک کسی دیگه حق داره با من بخواد حرف بزنه یا نه.
قبول همین ما همین حرفا من حدود مثلا 20 سال این حرفا رو دارم بهش میگم.
ولی مهم نیست ایشون قبول نمی‌کنه نکنن عزیز. درست مثل
نه قبول نمی‌کنه ولی با این باعث شده که میونه ما یعنی من و برادرم با ایشون خراب بشه به خاطر اینکه ما باید از طرفداری خانم خودمون بکنیم.
نه قرار نیست طرفداری کسی نصب کنین عزیز. شما قرار نیست طرفداری کسی بشید. شما قرار این است که بگید مادر این شرایط کنونی است، ایشون ناراحتن، خب باشه. مثل که من برگردم بگم از هوای لس آنجلس یا ویرجینیا خوشم میاد یا بدم میاد، خب بعد میاد که بعد میاد.
نه قبول دارم ولی این حرفا رو قبول نمیکنن.
خب نکنن، شما چرا هست؟ خب نکنن، ناراحت هم خب بشه.
موضوع اینه که قبول نمیکنن، مسئله به یه جایی بالاتر رسید، یعنی دایامون آورده وسط.
خب بیارم به داییاتون نصب کنیم. نصب کنین از داییای شما میفهمن که میفهمن نمیفهمن شما مثل مادر. دایی‌های شما اگر برمیگردن میگن باید چنین باشه، میگید نباید چنین باشه. بله این زندگی شماست. ببینید عزیز، ما اون لغتی که شما فرمودید وابستگی یه بیماری و گرفتاری فرهنگی بوده، اون زمان لازم بوده، ولی ظرف 200 سال گذشته بزرگترین مشکل ما وابستگی است و مهرطلبی. یعنی من همیشه عرض کردم بنابراین مادر شما فرض بر چون وقتی هم است ایشون ناراحت بشه. منم از اینقدر چیزا در امریکا ناراحتم که نره، یکی اینکه این امریکایی‌های لعنتی فارسی بلد نیست.
نه قبول دارم، نه من این حرف خیلی قبول دارم و من بهشون این مسئله رو بهشون گفتم. گفتم شما همیشه حرف نگرانی تو دهنشون هم.
ببین عزیز دل، عزیز دل شما چرا فکر بود شما حرفتون زدید قبول میکنم بکنن نمیکنن چرا فکر بودین شما باید ایشون رو قانع کنید؟ شما قرار
نیست. موضوع قانع کردن نیستش، موضوع اینه که ما نمیدونیم با ایشون چجوری راه بیاییم که
راه نداره.
عزیز حالا نمیخواد با عروسایش حرف بزنه یا انتظار، آخه موضوع اینه که از خیلی انتظار داره.
نه باخه عزیزم داره که داره. خب ببینید شما گیرید بیش از ایشون، اذیت نشید. تا شما حرفایی که نصب کنید، شما حرفایی که من میزنید ازشون شما وابسته ترید. آدم وابسته یعنی که من برام مهمه که اون چه احساسی داره یا چه عقیده ای داره. خب داره که داره. اصلا بحث وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودم رو از طریق تو از طریق من ارضا میکنم، احساس و اندیشه ما باید یکی باشه. مادر شما یه باوری داره شما نداری، تموم شد.
برای چی؟ اونو قبول دارم. مسئله به جایی میرسه که همیشه ما با ایشون یعنی ما هر چی به ایشون میگیم که ما
عزیز عزیزم
یه لحظه بذاریم من به حرفمو بزنم. موضوع اینجاست که ما به مادرمون گفتیم شما نه انتظاری از اونو داشته باش، نه ایشون از شما انتظاری دارن، ما هم از شما انتظاری نداریم. ما هم به شما زنگ میزنیم، حالتون رو میپرسیم، حالتون خوبه، احوالتون خوبه، خیلی ممنون، زنده این مورده، این خیلی تشکر میکنم، خدا حافظ شما تا روز بعد که به شما زنگ بزنم. درسته یا نه؟ و من این دیالوگ رو همیشه داشتم باش، ولی مسئله اینجاست که همیشه گلگی میکنه به ما.
عزیز من اصلا نمیفهمم شما. عزیز من خب بکنن، شما بهشون بگید مادر شما درست میگید، من و برادرم دو تا پسر بد ناخلف هستیم و یه افکار عقاید غلط بدی داریم که باش داریم زندگی میکنیم. شما چرا میخواید ایشونو قانع کنید که افکار عقایدتون درسته و یا ایشونو عوض کنید؟ ببینید شما هنوز نمیخواید عرض منو بگیرید. وابستگی یعنی همین، وابستگی یعنی من میخوام احساس دیگری و اندیشه دیگری رو عوض کنم. خب شما از ایشون وابسته ترید. حالا یه وقتی دیگه خواستی، چون وقت من به آخر رسید عزیز، من مشکل دارم یه دفعه دیگه از اول وقتش بر، چون موضوع فوق العاده مهمیه، ولی میخوام به شما بگم که من حرفامو میزنم. الان من حرفامو میزنم، شما میخواید قبول کنید نکنید، اصلا برای موضوع من نیست. شما روزی که اومدید گفتید تو باید حرف منو قبول کنید چون درسته، ما گرفتار میشیم. بنابراین یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. تمنا لطف کنید. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
داروخانه
برای این تصادف با دفاتر عضوی
داروخانه برینگتون واقع در 11 افسردگی ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع